عرض درود و احترام خدمت همه بینندگان برنامه دریچه رو به آگاهی و مهمانان عزیزی که در این برنامه حضور دارن. در خدمت شما هستیم با قسمت دوم برنامه پرسش و پاسخ انقلاب 57. برنامه دریچه رو به آگاهی که توسط کمیته پژوهش در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران تهیه میشه، صرفاً جهت آگاهی و اطلاع رسانی در مورد موضوعات مختلف هست که انتخاب میشه و با کارشناسان و فعالین حقوق بشر به بحث و بررسی گذاشته میشه. امروز تاریخ 5 بهمن ماه 1402 و مصادف با 25 ژانویه 2024 در خدمت شما هستیم با مهمانان عزیزمون، جناب آقای علی صدارت و جناب آقای منوچهر شفایی و پرسشگران عزیز ما که توی این برنامه شرکت داشتن. من به ترتیب اسامی این عزیزان رو اعلام میکنم: خانم مهناز جلالوند، خانم کوثر ولیزاده، خانم پریا ترابی، آقای اصغر سامانی خدابنده و جناب آقای کاوه قزلباش. بدون فوت وقت به سراغ پرسشگران عزیزمون میریم و سوالاتشون رو میشنویم و همچنین پاسخ‌ها رو از کارشناسان این برنامه دریافت میکنیم. خب در ابتدا با خانم مهناز جلالوند آغاز میکنیم. خانم جلالوند، ما در اختیار شما، سوالتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
درود بر همگی، سلام عرض میکنم. سوالی که ذهن من رو خیلی مشغول کرده اینه که من متولد 80 هستم و همه یه چیزی که میدونم و ازش اطلاع دارم از روی شنیده ها و چیزهایی که خودم خوندمه، ولی چیزی که از اطرافیانم خیلی شنیدم اینه که همه میگن که شاهنشاه عاشق ایران و مردم ایران بوده و خیلی طرفداران خودشون رو دوست داشته. سوالی که ذهنم رو مشغول کرده اینه که چطوری با این عشق عظیمی که همه میگن داشته، انقدر، حالا من نمیدونم چقدر صحت داره، ولی میگن یک شب گذاشتن و رفتن، یک شب خوابیدیم و صبح شدیم دیدیم که رضا شاه رفته و خمینی اومده. میخوام بدونم اگر عشقشون واقعا انقدر زیاد بوده چرا نجنگیدن برای ایران؟
بسیار عالی، ممنونم خانم جلالوند. خب پاسخ شما رو در ابتدا با آقای صدارت آغاز میکنیم. جناب صدارت، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسیار سوال خوبی رو مطرح فرمودید و ممنونم از این بابت، و این اصلا شروع خوبی هست برای این جلسه. شاهنشاه عاشق ایران، این شاهنشاه عاشق ایران رو خارجی ها به ما تحمیل کردن، نه تنها خودش رو بلکه پدرش رو. در کودتای 28 مرداد 1332 باز دوباره این دیگه جزء اسرار نیست، چند رئیس جمهور، چندین مقامات عالیه امریکا و انگلیس، اینها نه تنها اذعان کردن بلکه معذرت خواهی کردن از اون کودتا. پس اینا رو بذاریم، هنوز سلطنت طلبا، اونایی که میگن دوران زرین پهلوی و شاهنشاه عاشق ایران، اونا میگن بله خب کودتایی شد ولی مصدق علیه اعلیحضرت کودتا کردن. این چیزی که به نظر میاد، اون چیزی که مشاهدات خود من بوده، این چیزی که در این فیلمایی که بعد از گذشت 40 چند سال میبینم، ایشون یک حالت بالا به پایین، رئیس و مرعوسی که هیچی، ارباب و رعیتی داشت نسبت به ایرانیا. اینها مثل اینه که یک آدم خیلی احساس گنده‌ای هم میکنه، اون بالا نشسته، چند تا خدمتکارم هستن تو خونش و ببرن و بیارن و تمیز کنن و بپزن و ببرن و این حرفا، اونم هر جور توهینی، تحقیری دلش بخواد به اونا بکنه و حالا یه تأسفره هم بندازه جلوشون، بعدم تعییدلش فکر بکنه که نه، من واقعا عاشق خدمتکارهای خودم هستم. از این فراتر نمی رفت تا سال 57، از سال، یعنی در واقع 56 57 و بعدش. از اون موقع خاندان پهلوی یک کینه عجیب و غریبی گرفته بودن و گرفتن، نباید فعل ماضی به کار برد، در مورد ایرانیان، که حالا که انقلاب کردید، ما رو برانداختید، بخورید تا میتونید بخورید از این آخوندا. در این مایه ها صحبت ها زیاد نقل قول شده از کسانی که دست اول به اصطلاح دسترسی دارن به آقای رضای پهلوی فعلی و خانم فرح پهلوی دیبا و غیره. در نتیجه ایشون عاشق ایران نبود از دید من، عاشق خودش بود و مقام خودش و یه تصفره‌هایی را مینداخت جلوی مردم و اصلا را آدم حساب نمی کرد که می گفتش که من میخوام ایران رو برسونم به دروازه های تمدن بزرگ حتی به زور. حالا اصلا تمدن، حالا چه برسه به تمدن بزرگ، چه سنخیتی به زور داره، اون اصلا سوال دیگه. ولی خب ذهنیت ایشون این شکلی بود. پهلوی طلب ها، مشروطه طلب ها، سلطنت طلب ها میگن دوران زرین پهلوی و میگن که چه بیا و ببین چه خبر بود و چقدر به اصطلاح همه در ناز و نعمت و کشور با گل و بلبل و این حرفام نبود. من مال اون نسلی هم که اونجا زندگی کردم، میدیدیم، میرفتیم تو اون با عنوان دانشجوی پزشکی، با عنوان انترن میرفتیم تو حلبی آبادایی که دور تهران بود که چه فقری بود، چه سیاست‌های غلطی که توی به اصطلاح دهات روستاها انجام داده بودن اینا رو به مهاجرت به اطراف تهران کرده بودن. خب حالا شاهنشاه چرا نجنگید؟ خیلی دلش می‌خواست به جنگه. اتفاقا مستقیما از اونایی که گذاشته بودنش سر کار پرسید، از آقای سولیوان که سفیر امریکا در ایران بود به کاخ سفید، و دو دسته بودن تو کاخ سفید، یکی آقای بریژنسکی بود که عرضم به خدمت شما مشاور عالی رتبه امنیتی کاخ سفید بود، امنیت ملی، و یکی هم عرضم به خدمت شما ونس، آقایی که به اصطلاح وزیر خارجه بود، وزیر خارجه و خود کارتر در زمان انقلاب. اونا میگفتن نه، حقوق بشر، برای اینکه اصلا کارتر به علت حقوق بشر تونست مبارزات انتخاباتیش رو به اصطلاح پیروز بشه. و اگر که شما به سایت من نگاه بکنید در مورد گوادلوپ، یک چند روز پیش یه برنامه 45 دقیقه‌ای رو منتشر کردم، متوجه میشید که منظورم چیه، که چرا مجبور بود راجب حقوق بشر صحبت کنه کارتر. در حدود یک دقیقه وقت از 5 دقیقه مونده، آقای بریژنسکی عکس وزارت خارجه دو دستگیه، تو معمولا این شکلیه، وزارت دفاع، وزارت خارجه، اینا با هم دیگه در روش ها در تلاقی و تضاد هستن معمولا. الانش هم همین شکلیه، در مورد افغانستان و ایران هم همین شکلی بوده. آقای بریژنسکی میگفتش که نه، بایستی که کشت. خود آقای سولیوان میگه شفاهن به من یه چیزی میگفتن، ولی کتبی هیچکس حاضر نبود بنویسه که بگیرید و بزنید و بکشید. خیلی جالبه. یه ویدیو کلیپش هم توی کانال یوتیوب من هست، تو سایت هم هست. مشخصا آقای سولیوان میگه که وقتی که به بریژنسکی، وقتی به کاخ سفید میگفتیم که چیکار بکنیم با اینها، میگفتش که به رگبار ببندیم، به تیر ببندین این حرومزاده ها رو. حرومزاده ها یعنی ماها، یعنی من، اونایی که تو خیابونا بودیم. پس شاه دلش میخواست به جنگ، دلش میخواست خون ریزی بکنه، ولی لازم داشت که مشروعیت از مردم که نداشت، که لازم داشت از کسی که سر کار، سر به اصطلاح مقام گذاشته بودتش اجازه بگیره. بعد یه چیز دیگه هم که اتفاق افتاد این بود که دیگه بدنه پرسنل نظامی انتظامی امنیتی با شاه نبودن، بدنه به اصطلاح ارتشیا به مردم پیوسته بودن. حتی تو رستوران گارد جاویدان، نه سربازای معمولی، گارد جاویدان که گزینش بسیار سختی داشتن، افسرها موافقشون رو به رگبار می‌بستن. یعنی در واقع اگرم که می‌خواست بمونه و بجنگه، خودش که نمی‌رفت تو خیابون، که بعد با اینا می‌رفت می‌جنگید دیگه. بیشترین کاری که تونست بکنه 17 شهریور بود. در نتیجه نه میتونست، نه اهل این حرفا بود، اصلا اهل جنگیدن این حرفا بود، یک به اصطلاح تنزه طلب، راحت طلب اینا بود، تا یه خود کج و کله میشد اوضاع در میرفت میرفت، مثل همون 28 مردادی که دیدیم. من 5 دقیقه هم تموم شد، میکروفون آزاد میکنم.
ممنونم جناب صدارت از مدیریت زمانی که داشتید. خب جناب شفایی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. مایکتون بسته است جناب شفایی.
خب من در واقع یه بخشی صحبت‌های جناب صدارت شنیدم و من هم مثل ایشون کاملا موافق این نیستم که ایشون مملکت پرست بوده. ایشون یک خود پرست بود. دلایل خودپرستیش هم چند تا مثال میتونیم بزنیم. اولین کارش این بود که سعی کنه اسلامی ها رو بیره طرف خودش، به مساجد بها بده، این کارا رو انجام بده. حالا اگه لازم شد بحث بیشتری هم میکنیم. کار دومش این بود که یک شعاری رو به همه یاد داده بود به اسم خدا شاه میهن. شما این شعار رو اگه فکر بکنیم بهش، وقتی خدا میگیم خب خدای جایگاه ویژه خودشو داره، بعد از خدا کی باید باشه؟ شاه، بعد میهن، یعنی اگه نصف میهن هم بره شاه نباید بره. خب اون وقت من و تو کجاییم؟ من و تو هیچ جای این اندیشه وجود نداریم. پس خدا شاه میهن، این یک موضوعه که من دلم میخواد که راجعش بگم، چون خودپرست بوده و این به این دلیله. یکی دیگرش هم اینه که ایشون در سال 54 تصمیم میگیره بیاد به آقا ما همه ما یک حزب داریم به نام حزب رستاخیز، و با این حزب رستاخیز در واقع تکبر خودشو نشون داد. یعنی وقت دست گوش دم جیره خودش و گفت فقط ما یک حزب داریم، حزب رستاخیز، و هر کسی نمیخواد فردا میتونه از این مملکت بره پاسش رو بگیره بره، این نشانه مملکت پرستی نیست. و من بابت همین قضیه به ساواک برده شدم. من میخوام بگم که این اتفاقات وجود داره. یعنی اینی که شما فکر بکنید شاه واقعا میخواست مملکت رو، اون برای خودش تلاش میکرده. و دلایل اصلی منم یک اینه که ایشون هیچ موقع نداشت مردمش آگاه بشن، یعنی آگاه از حقوق ذاتیشون، حقوق شهروندی، همینطور که این نسل این جمهوری نکرد. یعنی ما حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا کرد، کنوانسیوناشو امضا کرد، اما هیچ کس نتونست بخونه. وقتی آقای کارتر گفت باید حقوق بشر رعایت بشه و آقای پهلوی گفت آقا من از این بعد حقوق بشر رعایت میکنم، با این جملهش تازه ما یادم بابا یه حقوق بشری وجود داره، بریم ببینیم چی میگه. و اون موقع گوگل نبود که بریم سرچ کنیم در بیاریم از دوست، مجبور بودیم بعد 4 تا وکیل و 10 تا این برابر بپرسیم. بعد 3 ماه فهمیدیم بابا این 30 تا ماده است، و این 30 مادهش هم یعنی این. من میخوام بگم که این ضعف در واقع بوده. اما تا دلتون بخواد مساجد 1500 خورده مسجد بوده، حقوق میگرفته و یک اعتباری برای حسینیه ها و و و و و اینا لازم باشه من میتونم دونه دونه مثال بزنم که چه تعداد بوده. و شما اگر نگاه کنید آمار کتابخونه 360 کتابخونه بوده در زمان پهلوی. یعنی اگر قرار بوده ما جامعه رو روش کنه باید کتابخونه همون بیشتر باشه. چرا 1800 تا مسجد حقوق بدیم اما به کتابخونه هیچی اصلا بها ندیم؟ کتابخونه هم در حد محدود. من بیشتر بحث نمی کنم، فقط میخوام چند تا نمونه براتون بزنم. خود شاه یک مصاحبه داره با آقای طاهری قبل از انقلاب، خیلی مفصله، نه؟ با آقای روزنامه نگار آقای طاهری مصاحبه کرده، مصاحبهش هم هست که توی اون خیلی مسائل رو مطرح کرده، صحبت کرده، سوال شده و خود شاه پذیرفته در همون صحبت‌ها که بله در مملکت ما فساد وجود داره. خب در مملکت ما کشتن، ساواک میکشه، این کارو میکنه، یعنی این دیگه رای درو نداره. و بحث رو من میبرم، نمیخوام خیلی اصرار داشته باشم به حرفم، ولی واقعا یکی از دلایل این که شاه فقط خودخواه بوده، یک این بوده که برای حفظ و بقای خودش دینو عرض داد و ما رو گرفتار مذهب کرد، دو تکحزبی کرد که حزب رستاخیز بود، سوم مطلب این بود که ما رو نذاشت آگاه بشیم. این جزء مواردی بود، حالا ده ها مثال دیگه هم لازم باشه بعدا خواهم زد. من مرسی، تا دوستان سوالاشون رو مطرح.
ممنونم از شما جان شفایی از توضیحاتتون. خب خانم جلالوند، آیا نسبت به صحبت‌های آقای صدارت و خانم آقای شفایی عذرخواهی می‌کنم، نظر خاصی دارید شما یا میتونیم بریم به پرسشگر بعدی برسیم؟
خیلی ممنونم، پاسخ سوالم رو گرفت.
بسیار عالی، ممنون از شما. خب پرسشگر بعدی جناب آقای قزر باش، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من سلام مجدد از خدمت همه دوستان. در ابتدای بحث اجازه بدین من صحبت جناب آقای صدارت رو نپذیرم. دو تا نکته رو فرمودن که شاهر خارجی ها آوردن و همون ها هم در واقع گذاشتن جای پدرش. خب به نظر شما جناب صدارت، همین خارجی ها، من اصلا به فرموده شما اصلا استناد میکنم، همین خارجی ها که آوردنش، خود خارجی ها نبردنش و باعث رفتنش انقلاب 57 بود؟ این سال اول هم هست. سال دوم هم این هست که هم شما هم آقای شفایی فهمونین که شاه نمیخواست به جنگه و آدم ترسوی بود و هست سال آزاد. من استناد میکنم به کتاب پاسخ به تاریخ نوشته خود آقای محمد رضا شاه پهلوی، در قید حیات بودن کتاب رو نوشتن. سوالی که ازشون میشه در خصوص اون روزهای ملتهب 57، سه تا راهکار رو در واقع پیشنهاد میده، خودشون در کتاب بیان کردن. یک راهکار، راهکار سیاسی بوده که تعیین دولت جدیدی بشه که حالا آقای بختیار و آقای سنجابی رو پیشنهاد میدن بهشون. جنگیدن با مردم در کف خیابان بوده که معتقد بودن که حمام خون راه میفته و میشود سلطنت کرد، ولی حاضر نبودن این کار رو انجام بدن. نه اینکه تواناییش رو نداشتن یا میترسن این کار رو انجام بدن. و سوم، حمایت کشورهایی بوده از جمله انگلیس و آمریکا که متحدای اصلیش بودن، فرانسه و آلمان، که فشار حداکثری بذارن بر روی شوروی که اون مانع فشار ارتش سرخ شوروی و مانع نفوذش بشن و بتونه با فراغ بازتری در واقع ادامه مسیر بده. نکته ای هم که آقای شفایی فرمودن در خصوص بها دادن به مساجد و بحث اسلام و اینها، دقیقا خودشون باز تو همین کتاب اشاره میکنن که یکی از دغدغه‌های بزرگ محمد رضا پهلوی نفوذ ارتش سرخ و نفوذ کمونیست به منطقه بود و ما دیدیم قبل از 57 با افغانستان چه کردند و حالا چندین سال هم درگیرش بودن و همیشه نگرانی پهلوی این بود که و ورود شوروی رو داشته باشه. البته این نگرانی کشورهای غربی هم بود که ایران پر از در واقع نفت و گاز رو نمیخواستن دست شوروی کمونیست بدنشون موقع، ولی خب این حمایت رو نداشت و دائما این جنگنده هایی که میخرید یا ارتش رو که غربی میکرد به خاطر نگرانی از کمونیست و نگرانی از شورویش بود و به حال دادن به مساجد و پرداختن به اسلامش در واقع راهکاری بود که محمد رضا پهلوی انجام میداد برای ورود و برای جلوگیری از ورود در واقع کمونیست به کشور، که این اشتباه استراتژیک رو در واقع آمریکایی‌ها هم انجام دادن و آوردن خامنه‌ای بر منطقه اون کمربند سبزی رو که کشیدن که کمونیست بیشتر از این پیشروی نکنه داخل منطقه. من بیشتر از این صحبت نمی‌کنم و جواب دوستان رو می‌شنوم.
ممنونم جناب آقای قزل باش. فقط دوستان محبت بکنید اگر که سوالاتتون در واقع، چون ما گفتیم اول یک سوال رو میپرسیم و بعد میریم سوال بعدی، اینه که اگر لطف کنید برای اینکه طولانی نشه صحبت اولیه در واقع سوالها، کوتاه بهش بپردازیم. خب جناب شفایی، اول میخواییم با شما آغاز بکنیم، بفرمایید. باش
اول اینکه جان قضا باش، من نگفتم شاه ترسو، من اصلا کاری به شخصیتش نداشتم، اصلا چه بشم حرف نزدم، ولی چند تا مطلب دارم. یکی اینکه اگر شاه هم بردن به دلیل ضعفی بوده که ایشون داشته، اما من میگم نه، مردم بیرونش کرد، یعنی این نگاه من با شما فرق میکنه. و شاه عرض کنم که یکی از نقاط ضعفی که داشت همون خودباوری زیادش بود و بر اساس اون خودباوری دیگران رو قبول نداشت، اصلا مشاور قبول نداشت، هر کسی که در کنارش بود میپذیرفت و نگهداری میکرد. و یکی از بزرگترین اشتباهاتش هم همین بود که میخواست جلوی ارتش سرخ رو بگیره. اصلا چه دلیلی داشت؟ خود شاه اصلا با روسیه قرارداد داشت، این صحبت ها رو بذاریم کنار. یعنی زوباهن رو خود شاه قرارداد بس آوردن، روسا در ایران بودن داشتن کار میکردن و خود شاه برای اینکه بتونه استمالت کنه برای شوروی کلی دستگاه های ماشینالات راهسازی به درد نخور، گردر، غلطر، کاخناسوا خرید، هنوزم تو ایران آهنپاره‌هاش هستن. یعنی من میخوام بگم که اصلا اینجوری نیست، قراردادهای بین‌المللی رو انجام داده، کاراشو انجام داده. اون از یه چیزی میترسید، آگاهی مردم، از بالا رفتن شعور مردم. اون فکر میکرد اگه ارتش سرخ بیاد خب الان خمینی اومد چی شد؟ پدر مردم رو در بود، ارتش سرخ هم میاد پدر در میابود، حالا هر بلایی میخواست بیاره. ولی جلوی مردم نیستاد، جلوی یعنی اومد در واقع اجازه نداد مردم آگاه بشن. این عدم آگاهی مردم بود که ایشون باید اجازه میداد. آقای پهلوی که سال 1327 اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا کرد و سال 1953 که کنوانسیون ها رو تایید کردن، تصویب کردن، قبول کردن، باید اجرا میکرد و میذاشت من و تو بیاد بگیریم و نذاشت. اما به جای اون کتابخونه درست نکرد، بودجه‌هاش رو گذاشت برای مساجد که بتونه مردم رو تحمیق کنه، اجازه رشد نده. نتیجه انقلاب هم همون بود. یعنی منی که علاقمند بودم حرکتی بکنم علیه شاه با هر اندیشه‌ای داشتم، تنها مرجعی که میتونستم برم مسجد بود. چرا؟ چون تمام احزاب و تمام سیستم اندیشه رو گرفته بود. یعنی در ایران هیچ حزبی نبود، حتی حزب بود، 6-7 تا حزب بود، حزب مردم، حزب ملیون، حزب ارز کنم پانیرانیست، بعد حزب ایران، حزب ایران نوین، حالا کاری به اسما نداریم، و یه سری آدم های معین که یکیشون مثل امینی میشد امروز از طرف این حزب میومد، فردا اقبال از اون ور، علم از اون ور، همین آدم های دوره ور خودش مثل همین جمهوری اسلامی که الان داریم میبینیم، هر دفعه یکی از آدم های خودشون میارن بالا نشون میدن، میگن آقا تو بشو وزیر. رو بعد این که میرفت اونو میکرد وزیر فلان قسمت، اینو میورد میذاشت میشد نخست وزیر. من میخوام بگم که اصلا این حالتا نبوده و خود نوع تصمیم گیری هایی که اتفاق افتاده و اونی که برگرده بگه من از ترس ارتش سرخ این کارو کردم. خب یه جمله خیلی جالب هم داره که وقتی که ریختن در 14 آبان اعلام کرد آقا من صدای انقلاب شما را شنیدم، یعنی وقتی خود پهلوی میاد میگه آقا من صدای انقلاب شما رو شنیدم، یعنی خودش پذیرفته که مردم من فهمیدم شما چی میگید، اجازه بدید من مثلا ادامه بدم. حالا من خواستید نامه‌شو براتون میخونم که مفصل من به شیعه قسم خوردم، من به اسلام قسم خوردم، من در من وظیفه دارم که شیعه رو ببرم بالا، من سوگند اینو خوردم، اصلا همه این چیزاست. حالا دل دوست داشتید میتونم بهتون بدم، تو اینترنت هم سرچ کنید آنی میاد جلوتون میتونید ببینید. من میخوام بگم که این نیست. یعنی بزرگترین اشکالی که داشتیم این بود که ایشون بی نهایت خود باور بودن و هیچ کس رو باور نداشتن و کارهای خودشون رو با میل خودشون انجام میدادن و وقتی هیچ حزبی نباشه پس اندیشه‌ای وجود نداره، کمون که الان هم نیست. وقتی فقط دنبال این بودن که آقا کتاب خلاص نباشه، کتابخونه نباشه و هر کتابی هم که میاد باید حتما کتابایی باشه که سانسور شده باشه، توسط ساواک کار انجام شده باشه، تمام احزاب مخالف هم که گرفتن تارومار کردن که خود آقای ثابتی که اون روز اومده شروع کرده شده، حالا چهره محترم شده برای ما خیلی عجیبه، ایشون اومده تو صحبتاش گفته که دیگه سالای 55 56 دیگه اصلا حزبی وجود نداره، یعنی اصلا مخالفی وجود نداره، همه رو سرکوب کرده بودن یا کشته بودن یا زندان بودن دیگه. اینه که این ذهنیت رو بذاریم کنار. ما باید ذهنمون رو تبدیل به این بکنیم که بله یک پهلوی بوده، اومده یه سری کار کرده، یه دوره نفت وحشتناک اومد قیمت رفت بالا، ایشون با اون هم اومده داریم مثل همون کاری که الان جمهوری اسلامی کرده، اون هم یه سری کارها اینجوری کرده، وامای مختلف به کشورهای مختلف بده، امکانات این چنینی بده. دیگه من وارد اون بحثا نمیشم، اما در یه جمله خلاصه میکنم که به دلیل عدم آگاهی مردم که یکی از اصلی ترین کاریه که شاه اجازه نداد و عدم آگاهی و ندانستن به حقوقشون، مردم مجبور شدن به مسیری که باز خود شاه تعیین کرده بود برن به دامن اسلام و با اسلام فکر کنند آینده خوبی خواهند داشت. وگرنه کار مثبتی من ندیدم ازش. اگه بخوایم مثال بزنیم بگیم کار مثبت، شما 16 آذر رو دارید، نمیدونم کشتار دانشگاه رو داریم، دستگیری داریم، اعدام داریم، زندان داریم، شکنجه داریم، چه میدونم انداختن تو دریای دریاچه نمک داریم، همه اینا رو داریم در زمان پهلوی. الان هم بقیهش رو داریم. مرسی، من دیگه زیاد صحبت نمی‌کنم.
سپاسگزارم جناب
شفایی
از توضیحاتتون. جناب
صدر
در خدمت شما هستیم.
عرضم به خدمت شما، من الان یاد عرایزم افتادم و گفتگویی که با هموطن عزیزمون آقای قزلباش داشتیم چندین ماه پیش در جلسه اولی که به اصطلاح اینجا داشتیم. تکرار همون فرمایشات قبلیتون هست جناب آقای قزلباش، حاکی از پذیرش سانسور، حاکی از خودسانسوری، حاکی از شکست خوردن در جنگ روانی، جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم. این در یک جمله بخوام عرض بکنم، این با کمال احترام دارم عرض می‌کنم، اصلا قضیه دعوا و دست به گریبان شدن نیست. قضیه اینه که ما در شرایط بسیار خطرناکی داریم زندگی می‌کنیم، در شرایطی هستیم که حیات ملی ما در خطر در لبه پرتگاهه و گیر دادن به یک چیزهایی که خود اون کسانی که عامل این چیزها بودن اومدن گفتن و معذرت خواستن. شما حرف سلطنت طلبها رو تکرار بکنید، مشروط طلبها رو تکرار بکنید، من شما رو مکررن رجوع دادم به جمع‌آوری اطلاعات که در سایت هم گذاشتم و دوباره همین کار میکنم. عمرم من گذاشتم بابت بیان تاریخ اونجور که واقع شده و در اختیار شماست. اگر که دوست داشته بودید میرفتید نگاه میکردید و میدید که نه، فرمایشتون غلطه. آقای پهلوی رو به گفته خودشون خارجی آوردن، آقای پهلوی رو به گفته خارجی ها خارجی ها نبردن. آقای کارتر روشن و صریح وقتی که آقای ولف بلیتسر تو برنامه سی ان ان بهش میگه که شما شاهو بردی، میگه نه، شاهو من نبردم، مردم ایران شاهو بردن. احتمالاً این همین رو من دفعه پیش برای شما عرض کردم به خاطر اینکه یه چیز مشابهی رو فرمودید. رجوع دادن به کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضای پهلوی با تمام دروغ و دغل‌هایی که در تمام سلطنتش تحویل مردم داده و بعدش، این یه کمی بی‌لطفیه به خودتون. حالا خودتون هر جوری که دوست دارید بکنید این کارو. سه راهکار سیاسی جنگیدن حمایت کشورهای امریکا، امریکا و انگلیس و غیره، این رو تا خود گوادلوپ اینا حمایت می‌کردن از شخص محمد رضای پهلوی. عرض کردم شما تشریف ببرید، این چند روز پیش مطلبی رو که در مورد گوادلوپ تو سایت هم گذاشتم رو ملاحظه بفرمایید. بدون اینه که بخواید به صورت بایست، به صورت اینه که نه من میخوام لجاجت بکنم سر یه چیزی و پافشاری بکنم سر یه دانسته اید، فرمودید فرمایشاتون رو با این شروع کردید که من نفی کردید عرایز منو. مسئله نیست، عرایز من بر اساس واقعیت‌های تاریخی است که تکرار شده، به خصوص در کتاب خاطرات متعدد افراد که اینا جمع‌آوری شده و تو سایت من هست. اگر مایل هستید، امیدوارم مایل هستید، امیدوارم چند ماه دیگه باز دوباره نشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم و شما حرفاتون رو دوباره تکرار بکنید. تا روز 21 بهمن اینا سعی کردن شاه نگرش دارن، بهمن 1357 نتونستن. در ستاد ارتش با کاخ سفید تماس گرفته میشه جنرال هایی که به اصطلاح در اونجا بودن و عرضم به خدمت شما امریکایی ها هم همینجور، اون آقای هویزر بود و بقیه کسان دیگه، حالا در نقطه فیزیکیشون حالا به کنار. تماس میگیره با کاخ سفید، میگه که چی کار بکنیم، از دستمون در رفته همه. ما گفتیم که اونا به اصطلاح از ساعت 4 بعد از ظهر دیگه نیان از خونه بیرون مردم روز 21 بهمن ماه، ولی مردم تو خیابونن. اونجا بوده که آقای بریژنسکی جواب میده که یا در قسمت برید این حرومزاده ها رو به رگبا به تیر ببندید. بعد اون وقت از جمله چیزایی که در اون خاطرات نوشته شده اینه که بهش میگن که به اون جنرال میگن که آقا جون برو کودتا کن، فحشای رکیک داده، اینطور که توی چیزای خودش نوشته که مرد حسابی من موندم که چجوری خودم و بقیه رو از اینجا زنده ببرم بیرون، تو میگی برو کودتا بکن. اینا واقعیت های هستش که حالا به لحاظ روانی هم یه مقداری میشه بهش پرداخت، و اون اینه که وقتی که آدم 40-45 سال این همه تجاوزها به حقوق و خشونت ببینه از یک رژیمی که این ولایت مطلقه فقیه باشه، ممکنه که راحت باشه شکست خوردن در جنگ روانی قدرت ها علیه ملت. قدرت ها 3 تا چیز رو بایستی که خراب میکردن، و اون انقلاب اسلامی ایران. انقلاب رو بگن که انقلابی نبود، انقلاب اصلا خون و خون ریزیه. اینا رو هم ریش خمینی رو بزنی بالا میگه Made in England مثلا. اینا این شوخی ها رو نکنید با خودتون و آینده کشورتون. اگر و انقلاب اسلام ایران، ایرونی ها همه دزدن، هیزن، دروغگوان، چاپلوسن، اصلا لایقشون همین لیاقتشون بیشتر از خمینی نیست. یعنی باید از نسلی که انقلاب کرده دنیا رو وارد یک مرحله جدیدی کرده اونو جوری بزنتش که اصلا فکر این چیزا رو نکنه. به شما هشدار میدم که در جهت خلاف دهه 80 ها دارید حرکت میکنید که میگویند بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب. یعنی چی؟ تمام اونایی که بافته بودن دوباره رشته شد، یعنی اصلا بی اثر شده اون جنگ روانی کم کم برای دهه 80 ها. افتخار من هست نسل دهه 80 ها، الان یکشونم اینجا داریم، سوال بسیار ارزنده ای رو مطرح کردن. همینجا من به شما میگم اگر آقای پهلوی میتونست ادامه پیدا بکنه حکومتش، از کره شمالی هم بدتر میشد، اینقدر خون ریز بود. از من با من یک ساواکی، اون یک آشنایی فامیلی دوری داشتیم ما، میگفتش که شماها هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی این دورور اسلامی ها و این حرفا نچرخ. درست عکس حرف شما. ارتش سوریه اصلا توده‌ای اصلا اونجوری نبود که ادعا میکرد. الانم خمینی و خامنه‌ای باید بگن اگه من خمینی و خامنه‌ای نباشیم با داعش باید تو کرمانشاه بجنگیم و در نمیدونم همدان. مگه نگفتن چندین بار؟ اونم معروفه، میگه ایران ایرانستان میشه اگر که اعلیحضرت همایونی نباشه. خودتون رو سرگرم پروپاگاندا و جنگ روانی نکنید. میخوایم به کمک همدیگه بسازیم کشورمون رو. این برازنده این نسل نیست از دید من، خیلی بیرو درواسی به شما بگم، که اینقدر ساده به اصطلاح چیزهایی رو که پهلوی طلبها، مشروطه طلبها با کینه‌ای که نسبت به مردم دارن به خورد ما مردم میدن. وقتم تموم شد و داستان خیلی زیاده، ولی میکروفون رو آزاد میکنم با کمال میل، بعدا جواب بیشتری خواهم داد.
بسیار عالی، ممنون جناب صدر از توضیحاتتون. خب آقای قزل باش، نظر شما رو میشنویم، فقط محبت بفرمایید کوتاه نظرتون رو عنوان کنی که بعد بریم سراغ پرسشگر بعدی.
در حد همین 3-4 دقیقه اوکی جواب بدم؟
نه شما لطف کنید در 1 دقیقه جواب بدید، ولی من دوباره به شما برمیگردم برای سوالتون.
من بزنید در حد 1 دقیقه نمیشه در بگید
2 دقیقه محبت کنید. مرسی آقای قزل.
من 4 تا کتاب رو در واقع بولچین کردم و اینها راجع به باید صحبت بشه. یعنی نمیشه مثلا من یه چیزی بگم بعد 5 دقیقه چیزی بشنوم، 10 دقیقه چیزی بشنوم، دوباره مثلا 1 دقیقه بعد یه سوالی بپرسم. آقای صدارت فرمودن که بله من حرفای شما رو در جلسه قبل کاملا یادم هست و به خاطر همین 4 تا کتاب رو من اینجا نوشتم که اصلا تو این جلسه عنوان بکنم. کتاب قدرت زندگی، خاطرات یک رئیس جمهور، ترجمه آقای محمد طلویی هست. پاسخ به تاریخ خود آقای مرزا پهلوی هست، رازهای ناگفته هست، خاطرات آقای اردشیر زاهدی و خاطرات دکتر امیر اصلان افشار. این چهار تا کتاب رو من بعد از اون جلسه که ما با هم دیگه داشتیم مطالعه کردم جناب صدارت. و اینکه شما دارین مقایسه میکنین با دهه 80، من اصلا دهه 80 رو زیر سوال بردم و کاملا هم آشون رو هم میبوسم و کاملا حمایت میکنم. اصلا بحث نیست که با تداخلشون بکنیم. بحث ما بحث انقلاب که در 57 انقلاب اتفاق افتاد. آیا شاه خودش رفت؟ آیا شاه رو بردند؟ آیا چه اتفاقی افتاد؟ اصلا ربطی به دهه 80 یا 90 نداره. یه اشاره کردیم به کنفرانس گواتلوب که من عمده مطالبی رو که نوشتم از این چهار تا کتاب ماحصلش میرسید به همون کنفرانس گواتلوب و دوستان راجع به این بحث بکنیم با هم دیگه و صحبت یه تایمی باشه که صحبت بکنیم و اجازه بدین که من نپذیرم که 14 تا 17 دی ماه در ژانویه سیاه سال 1979 کنفرانسی توسط 4 تا کشور برگزار میشه، در فاصله 7-8 روز بعدش شاه از ایران میرود و 12 روز چند روز بعدش دوباره مثلا خمینی میآید و همه اینها اتفاقی بوده است و هیچ در واقع دست پشت پرده‌ای نبوده است. من خیلی چیز نوشتم اینجا که از همین کتاب‌ها رو در واقع استخراج کردم، به گفته شما استناد کردیم به حرف‌های در واقع رئیس جمهور وقت آمریکا آقای کارتر، صراحتاً در کتاب خاطرات خودشون نوشته و اشاره کرده به همین در واقع کنفرانس گواتلوب که ما اشتباه استراتژیک کردیم و این نقطه ننگی است در تاریخ کشور آمریکا. در خود کتاب آقای کارتر نوشته، خاطراتشون نوشته، یا آقای وار ریژیس در واقع در کتاب خاطراتش دقیقاً اشاره کرده به کتاب و اتفاقاتی که در اون جلسه گواتلوب افتاد و چگونه در واقع زیر پای در واقع شاه رو خالی کردن. آقای هلموت اشمیت صدر اعظم اون موقع آلمان در واقع اشاره کرده همه این بعضیشون در قید حیات هستن هنوز و میشود اینها در واقع استناد کرده به کتابشون و چه گفتن و چه شنیدن. علاوه من خیلی وقت جلسه نمیخوام بگیرم، صحبت بقیه دوستان رو هم بشنویم و من فکر میکنم شاید نیاز باشه به یک گپ و گفت دیگه. برنامه که الان تدارک شده در حال پرسش و پاسخ هست و خیلی در واقع نمیشه رد و بدل اطلاعات کرد. من هستم در خدمت.
ممنونم آقای قزلباش. بله، به خاطر کوتاهی وقت هست، اما در انتها فرصت باشه میتونیم یه گفتگوی کوتاهی در مورد هم داشته باشیم. خب آقای خدابنده سامانی گرامی در خدمت شما هستیم، سوالتون رو بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. من سوالی که برام بیشتر همیشه مطرح هست اینه که خب حالا انقلاب شد، آقای خمینی هم اومدن داخل ایران، بحثی که هستش تقریبا بعد 2 ماه جمهوری اسلامی که حالا رأی‌گیری شد در به نوعی حکومت ما جمهوری اسلامی. خب ببینید بعد از اون گروه مثلا به فرض مناگروه مجاهدین بودن، کمونیستا بودن، انواع و اقسام میشه گفت افراد و گروه هایی بودن که بالاخره ضد شاه بودن و تو به نوعی سهم داشتن در این انقلاب. بعد از اون همه اینها کنار گذاشته شدن، آیا مردم خواستن یا واقعا مشکلات داشتن که اینها مطرح میکنن، مثلا مجاهدین شروع کردن به ترور، یا به نوعی پاکسازی بود میشه عامیانش بریم که خمینی همه اینها را دور زد، آیا چنین بود؟ من این برام سواله. به هر حال فقط نمیشه گفت که خمینی و آخوندها چی بودن، خب کمونیست ها هم ایرانی هایی که حالا به نوعی کمونیست قبول داشتن تو تظاهرات بودن، ضد شاه بودن، اکثر افراد یا گروه مجاهدی. من میخواستم که دوستان اینو توضیح بدن. ممنون.
سپاس از شما آقای سامانی. بفرمایید جناب صدارت، در خدمت شما هستیم.
اگر درست سوال متوجه شدم این هستش که چرا انحصار قدرت در گروه خامنه‌ای و شرکا شد، درست فهمیدم آقای سامانی عزیز؟
بله.
ببینید یک اتفاقی میفته، این جواب آقای قزلباش هم هست. حالا شما به خاطرات علم مراجعه بفرمایید، شما کتاب گفتید اشتباه استراتژیک تو گوادلوپ گفتید، چی بود استراتژیکش؟ خارجی ها برای ایرانی ها نتوانستن یه بدیل وابسته درست بکنن. از زمان شاه، از زمان خمینی، از زمان خامنه‌ای نتونستن. نمونهش همین یه سال و چند ماه که آقای رضای پهلوی اینی که الان هنوز زنده است، اینا چقدر بهش رانت رسانه‌ای دادن، چقدر بادش کردن در این رسانه‌هایی که غالب هست. مغشویی، جنگ روانی به کجا رسید؟ آخر سر اومد گفتش که ازش پرسیدن میری ایران یا نمیری ایران، گفتش که حالا برم ایران، حالا میرم ایران، ولی میخوب که نباید بشه آدم به ایران، که میرم برمیگردم، من کار و زندگی و زن و بچه‌م اینجا، شغلشون، دوستاشون این حرفا هستن. یک افتخار بزرگه که طی دهه ها، نه فقط بعد از انقلاب، از زمان شاه، از زمان قبلش، نتونستن خارجی ها یک بدیل وابسته مقبول برای ایرانی ها درست بکنن. بعد از انقلاب، فرمایش آقای سامانی بخوام برگردم، چطور شد که یکی یکی گروه هایی که درگیر بودن در انقلاب اونا حذف شدن؟ جبهه ملی هم بود، حزب ملت هم بود، آقای فروهر که مصله کردن شهید همراه همسرش و غیره و ذالک. ببینید، یه مقدارم بایستی که به خودمونم نگاه کنیم از دید من. ما خیلی چیزها رو به قول معروف تخم مرغامون رو گذاشتیم توی سبد آقای خمینی. یک اتفاقی افتاده بود که تنها مفر رو خمینی میدیدن خیلیا، حتی گروه ها. مثلا نامه ها یا اعلامیه هایی که حزب جبهه ملی می نوشت یا بقیه، حتی مثلا چپی ها، چریکا یا اینطور چیزا. بعد اون وقت اینو دادی همه رو به یه نفر، بعد بخوای بعدن بگیری ازش، اون وقت نمیشه. این رو به یه جایی رسونده بودن که گفته، یادتون هست میگفتن عکس خمینی رو توی ماه هست، حالا اینا میگن اسرائیلیا درست کردن، بعید نیست، نمیدونم. ولی یه چیزی رو به شما میگم در مورد باور مردم، و آن این که یک دوست عزیز من تمام عمرش چپی بوده، تو خانواده به اصطلاح اتئیست بی خدای ضد خدای اینها زندگی میکرده، زنش هم آلمانیه، اومده بودن ایران، اون خانوم هم خانوم آلمانی چپیه، همسر یه چپی ایرانی، هم عکس خمینی رو تو ماه دید. آقای نصیری یا نصیریان که وزن بردار بود، رفته بودن یه گروه ورزشکارا پیش خمینی که آقای خمینی ما میریم اینجا وزن برداری میکنیم، قهرمان میشیم، سرود ملی نداریم. یه نگاهی کرد خمینی بهش، خندید، گفت آخه من سرود ملی هم من درست بکنم؟ سرود یعنی همه چی رو ما قبل از اینه که ادعای ولایت مطلقه بکنه، ما یه جمعی رفتیم طرف آقای خمینی. در نتیجه یکی یکی حذف شدن کسانی که زاویه پیدا کردن باهاش. این یه نقطه کلیدی بود که الان ما دریافته ایم. لازم نیست پای دهه 80 رو ببوسیم جناب دوست عزیز من. به حرفاشون گوش بدیم و دریابیم که چی میگن. اونا نمیپذیرن رهبر رو. اونا نمیپذیرن حتی سخنگویی که زور خارجی پشتشه. چی میپذیرن اونا؟ اونا میپذیرن که خودشون به صورت افقی مدیریت بکنن. آنچه که در انقلاب 1357 اتفاق نیفتاد. در سال 1357 همه ما مردم میگفتیم رهبر خمینی. خودش نمیگفت من نیستم بابا رهبر. تا 40 شهدای تبریز حاضر نشده بود حتی اعلامیه بده. وقتی که بهش فشار می آوردن میگفتش که آقا من بیام یه چیزی بنویسم، اعلامیه بدم، مردم نیان تو خیابونا، این جملهش، من سنگ روی یخ میشم. خودش هم باور نداره، اصلا به خواب نمیدیدن این چیزا رو. وقتی که اومدن تو فرانسه، بچه‌هاش واسه نوه‌هاش و این حرفا دنبال مدرسه و یعنی واسه زندگی طولانی داشتن برنامه ریزی میکردن. ما بودیم، ما مردم ایران بودیم به طورت جمعی. یعنی یک حد اقل لازمی از ما مردم در صحنه حاضر نشدیم که بگیم نه نمیپذیریم. همه در شاه برداشتیم. حالا پس چطور شد اونجا ساختار بر جا موند؟ دیکتاتور رفت، یکی یه دیکتاتور دیگه اومد، دیکتاتوری بر جا موند. دلیلش این بود که یکی یکی اینا رو به اصطلاح حذف کردن، تو خودشون هم حذف کردن. مگه احمد خمینی رو نکشتن؟ مگه نمیگن رفسنجانی رو کشتن؟ دیگه مجاهد و حزب جبهه ملی و اینها جای خود داره. این خاصیت قدرته که تمرکز و تکثر. ممنون، میکروفون هست.
سپاسگزارم جناب صدرم. جناب شفایی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من در مورد کتاب همون خاطرات علم خیلی جالبه، من خوندم، خیلی کتاب شیرینیه، راحت هم هست، میشه خوند، اصلا میشه شخصیت رو پیدا کرد. خوشحال میشم که دوستان بخونن. اما در رابطه با سوال جناب سامانی، اگر یادمون باشه که حالا نمیدونید ولی من یادمه که آقای خمینی زیر درخت در فرانسه وقتی نفوذشات نشسته بود اعلام کرد که آقا من به ایران برم حقوق بشر رعایت میکنم، حقوق زنان هم رعایت خواهد شد. یعنی این جمله‌ای بود که تازه من فهمیده بودم حقوق بشر چیه که آقای خمینی گفت، چون من کلمه حقوق بشر رو شنیدیم از زمان پهلوی که آقا من دیگه رعایت خواهم کرد. سه ماه بعد وقتی من فهمیدم چیه، آقای خمینی در فرانسه گفت من حقوق بشر رعایت خواهم کرد در مصاحباتش. یعنی اونجا بود که ما گفتیم ای بابا، یه آدم مذهبی، آیت الله، آدم به این خوبی، دین دیگه، یعنی ما باورمون دینی بود. یعنی ما فکر میکردیم که اگر مثلا من خودم واقعا تو خیابون راه میرفتم اگر یک ملایی روبرو من میومد، من کنار میگشتم که بغل من رد شه با احترام. یعنی منی که اصلا دین نداشتم، نه خودم نه خانوادهمون اهل مذهب نبودیم، تو این شرایط بودیم. چرا؟ چون دیکته شده بود به ما. و اینو من میخوام بگم که این قضیه واقعا ما با احترام صحبت میکردیم، با احترام نگاه میکردیم، حرفشو میتونستیم بپذیریم. و عملا خود مردم وقتی شروع کردن به حرکت کردن، این به عنوان یه لیدر توسط یه عده افراد که دورش بودن آوردن، بزرگش کردن و عملا هم پذیرفتیم. سال در بهمن قبل از انقلاب که به اصطلاح بازرگان رو انتخاب کرد به عنوان نخست وزیر، دیگه ریختن تمام تهران شده بود تنها نخست وزیر ایران، بازرگان تنها نخست وزیر ایران. یعنی زمانی که بختیار هنوز به اصطلاح به عنوان رسمی واقعا وجود داشت. برای همینه من میخوام بگم که اشتباه نریم، حاشیه نریم قضیه رو. و ذهن ما اینه که در واقع جمع سامانی علت این که شون کردن به حذف کردن، هر آن کسی که مخالف سازی که اونا میخواستن بزنن بود حذف کردن. یکی از دلایلی که میگفتن جنگ نعمت است همینه. یعنی جنگ رو آوردن وسط، هر کسی کوچکترین نظر مخالفی داشت میگرفتن میکردن زندان یا میکشتن و حذفش میکردن. اصلا براشون مهم نبود، اصلا نه توده براشون مهم بود، نه حتی مجاهدین خلق. هر کدوم، خود مجاهدین خلق هم در واقع تشکیلات اسلامی دارن، ولی باورها اینا فرق میکردن. اینا حالا مسائل مختلف دیگه نمیخوایم جلو بریم، ولی دلیل حذف اینا فقط این بود که به قول جناب صدارت، دیکتاتور رفت، دیکتاتور آمد. یعنی اصلا تغییری در جامعه پیش نیامد. ما فقط یه دوره یک سال دو ساله‌ای روزنامه‌های مختلف داشتیم که خیلی روزنامه‌های زیادی اومد بیرون، ولی یکی یکی بستن دیگه، آتش زدن، آیندگان رو بستن، تهران مصور رو بستن، امید ایران و و و اینا بود که ضعف اون سال 58 و 59 در واقع تا قبل از جنگ در واقع کتابا فروش می‌رفت، کتابا خیلی فعال شده بودن، جلو دانشگاه پر کتاب بود، کتابای درجه یک که اصلا خود من اصلا دیگه دیوانه شدم انقدر کتاب رفتم خریدم خوندم. چرا؟ چون قبل پهلوی نبود این کتابا. ما دیگه همه اینا رو میرفتیم اونجا میخریدیم، شب تا صبح میشستیم میخوندیم. یعنی این در واقع فضای باز ایجاد شده بود، ولی خیلی کوتاه، یعنی به سرعت برق و باد از بین بردن. یعنی اصلا فرصت ندادن به اینکه مردم بتونن فکر کنن، اندیشه‌شون اضافی بشه، سوادشون بره بالا، آگاه‌تر بشن. در واقع با همون عدم آگاهی و بالا بردن دین و بالا بردن شیعه در واقع تونستن مردم رو سرکوب کنن و در واقع تمام احزاب هم بذارن کنار. من دیگه زیاد صحبت نمی کنم.
ممنونم جناب شفایی. من اتفاقا یه سوالی از برنامه قبل داشتیم که الان تا حدودی شما به این سوال من اشاره کردیم. خب جناب سامانی، اگر که نسبت به پاسخ دو عزیز شما نظری دارید میشنویم، اگر خیر که به سراغ پرسشگر بعدی بریم.
نه خیلی ممنون، تشکر.
متشکرم از شما. بسیار عالی. خب خانم ولیزاده عزیز در خدمت شما هستیم، سوالتون مطرح بفرمایید. سلام عرض می‌کنم
خدمت تمامی عزیزان. من به شخصه به عنوان یک فرد دهستادی در این جلسه حضور پیدا کردم و سوال من از جناب آقای صدارت این هسته. با توجه به چیزایی که من حالا میدونستم تاریخ‌های گذر، البته گذر تاریخی که قبل از یعنی زمان حضور اسلام و تمام این چیزا رو مشاهده کردم، از زمانی که دین وارد دولت، حکومت و قدرتی کمی رو داشته، به قول معروف چیره شده و مشکلات زیادی رو به بار آورده. خواستم سوال بپرسم که زمانی که حالا جمهوری اسلامی ایران خواست تشکیل بشه و یک دستگاه به قول معروف کشتار جمعی برای مردم ایران بشه، برای متوقف کردن این دستگاه چه اقداماتی انجام شد؟ آیا در اون زمانی که میخواستن حالا دین با دولت یکی بشه، آیا آدمای شاخص، سیاستمدار، روشنفکر، آیا مخالفتی کردن، اقدامی صورت گرفت یا خیر؟ و یه سوال کوتاه دیگه هم این هستش که آیا بعد از اینکه انقلاب کردین، حالا کارهایی که انجام شده اینا، در حال حاضر از با توجه به این کشتار و اتفاقات روند تاریخ که برای ایران ما اتفاق افتاد، آیا از انقلاب جمهوری اسلامی ایران پشیمان هستیم یا خیر؟
ممنونم خان بریزاده عزیز، خیلی عذرخواهی میکنم جان صدارت و جان شفقایی. من چون سوالم تقریبا مشابه سوال خان بریزاده هست، اجازه دارم من هم سوالم رو مطرح کنم، چون مطمئنا جواب شما در این سوال من خواهد بود. با توجه به صحبت‌هایی که فرمودین، خب ما همگی تا حدودی صحبت‌های آقای خمینی، سخنرانی‌هاشون رو شنیدیم و نوع گفتار و بیانشون رو الان به طور مثال وقتی میشنویم خندمون میگیره. خب ببینید، شما قشر تحصیل کرده یه اون کشور بودید، حالا شما خودتون فرمودید دانشجو بودید، پزشکی می‌خونه، یا جناب آقای شفایی همینطور قشر تحصیل کرده بودید، آیا واقعا اون زمانی که این صحبت‌ها رو گوش می‌دادید، من برام مهم بود واقعا بدونم که چه چیزی در وجود همین آقای خمینی دیدید که حمایتش کردید؟ و بعد از اینکه انقلاب 57 پیش اومد، با چون حالا ما اگه نگیم ماه اول دوم، بگیم سال اول یا دوم، سرکوب‌ها، اعدام‌ها، اتفاقاتی که در ایران افتاد، مطمئناً ذهن شما رو آگاه کرد بر اینکه این اتفاق نمی‌خواستیم ما این انقلاب اینطوری پیش بیاد. چه اقدامی کردین و کجا بودین و چه اعتراضی کردین؟ واقعاً آیا نمی‌شد اون موقع جلوی این مسائل رو گرفت؟ این هم سوال من هست که فکر میکنم که مرتبط بود با سوال خانم بریزاده. ممنون میشم پاسختون رو بشنوم.
من عرض کنم که البته چون دو تا سوال کننده بود، به جای 5 دقیقه من 10 دقیقه احتمالاً باید جواب ولی سعی میکنم به همون 5 دقیقه بسنده بکنم. بسیار دو تا سوال خیلی خوبی کردن خانم ولیزاده و در امتدادش خانم بیرجندی عزیز. در مورد دین و دولت، اتفاقاً همین جمعه پیش یه دعوتی شد در یک گروه از هموطنان راجع به لایسیته من صحبت کردم، اونم هنوز فرصت نکردم تو سایتم بذارم، ولی ظرف چند روز آینده، چندین روز آینده سعی میکنم که اونم جمع جورش بکنم و تو سایتم بذارم. اگر که تو سایت من تشریف ببرید alisadorat.com، در مورد لایسیته فقط یک کلمه بزنید، مطالب بسیار زیادی رو میتونید در بیابید که به سوال بسیار خوب شما پاسخ میده. سوال شما بسیار خوبه. چرا؟ به در این که الان بیش از هر موقعی از 45 سال پیش تا حالا و الان بیش از هر موقعی از 7 اکتبر 2023 تا حالا میبینیم که آغشته شدن دولت به دین بسیار چیز خطرناکی است. حالا دولت چی هست؟ ما الانه در این سالی که الان هستیم در خدمت شما احتیاج داریم به یک سامانه، به یک سیستمی که گردانندگی و امور جامعه پیچیده امروزی رو به عهده بگیره. ولی یک دولت مرکز برخورد قوای داخلی و خارجی هستش و چیزی به غیر از یک قدرت نیست. قدرت یک پدیده عرضی است، ذاتی نیست، که مشخصات خودشو داره. از جمله همونطور که عرض کردم در جواب جناب آقای سامانی عزیز که تمرکز و تکثر و این حرفا، شما به این قدرت هر ایده ای رو، چه تفکرات و باورهای دینی باشه، چه تفکرات و باورهای دنیوی باشه، فلسفی باشه، بذارید درونش، اونو دستمایه میکنه برای اینه که در خودش تمرکز بیشتری ایجاد بکنه و سرکوب اگر که دستش رسید. حالا چرا میگم دولت دینی بدتره؟ برای اینه که دولت دنیوی رو میگه مارکس اینجوری گفت، بعدم میاد میبینه که نه زیاد خوب نشد، میشه لنین اینجوری گفت، بعدم نه بازم نشد، باید بیشتر سرکوب کرد، میگه استالین این شکلی گفت. اون وقت اون سالهای خونین سرکوب استالین رو میبینیم در شوروی و مشابهش رو در چین توسط آقای ماو. ولی باورهای دینی مربوط، باورهای غیر دینی مربوط به شرق نیست، به غرب هم هست. مثلا لیبرالیسم در ابتدا چه شکلی بود؟ در مورد مثلا مالکیت، اینه که عرضم به خدمت شما مالکیت شخصی رو راجبش صحبت میکرد، نه مالکیت خصوصی رو. الان رسیده به جایی که این لیبرال ها و نئولیبرال ها دیگه اون لیبرالیسم کور رو انداختن به جون جهان، که زمین و زیر زمین و آب و زیر آب و هوا و زمین و زمان رو داره میبلعه. آلودگی محیط زیست بلعیدن زمانه، تخریب زمانه. یعنی شما محیط زیست مال همین الان که نفس میکشیم که نیستش، که مال آیندم هست. هیچ چیزی مخربتر از سرمایه سالاری نبوده که به جون بشریت افتاده و الان میبینیم چه بنبست هایی یکی بعد از دیگری درست میشه. خب ولی دینیش بدتره، برای این که میگه آقا از اون بالا، خامنه ای همین چند هفته پیش گفتش که این حرفی که من میزنم کلام خداونده که از زبان من جاری میشه. آقای شفایی بسیار درست فرمودن، خدا شاه میهن، هی میهن میرفت پایین تر، خدا میرفت پایین تر، شاه کم کم داشت میرفت بالاتر. اونم میگفتش که به من الهام میشه. خیلی خوبه برای قدرت یه چیزی رو که نشه مورد سوال قرار داد. لنین و استالین اشتباه کردن که خودشون رو وصل نکردن به، عرضم به خدمت شما چیز، به ماورای طبیعه. کره شمالی کرده، میگه که وقتی که پدر این رئیس جمهور فعلی افتاد، دو تا قوس و قزح در آسمان دیده میشد. حالا بله، آسانسوری که آقا از پیاده شد ازش رو میمدن سجده میکردن و این حرفا. حالا پس بله، من 100% مخالفت به اصطلاح خودم رو ابراز میکنم بر درامیختن ایده ها، ایدئولوژی های، باورهای دینی و دنیوی تحت عنوان لائیسیته. خب شما دولت رو چی شناسنامش هست؟ قانون اساسی. قانون اساسی مثل هر پدیده دیگه‌ای میتونه بدون ایدئولوژی باشه، میدونه بدون اندیشه راهنما باشه، نه نمیتونه. پس چی باشه که دوباره گرفتار این موزل نشیم؟ حقوق. چرا؟ حقوق همه مکانی است، همه زمانی است، همه کسانی است، بدون هیچ تبعیضی. بدون هیچ تبعیضی. وقتی که شما این رو بکنید، بنمایه تفکر و تعقل برای تدوین قانون اساسی، اندیشه راهنمای قانون اساسی، اون وقت نمیتونم بگم اصلا دیگه خشونت و استبداد نخواهد بود. ضامن اجرایش باز ما مردم هستیم. در مورد انقلاب هم عرض کردم چی شد که اینجوری شد، برای اینکه یک حداقل لازمی از ما مردم در صحنه نبودیم. بهترین قانون اساسی رو از بهشت بیفته تو دامن ما، اگر ما مردم مثل این دهه 80 پاشون رو لازم نیست ببوسیم، ببینیم که اینا چی شدن که شدن دهه 80. اعتماد به نفس فردی، اعتماد به نفس جمعی، اعتماد به نفس ملی در یه جمله. یعنی چی؟ نمیپذیرم وابستگی به قدرت خارجی رو. اونایی هم که توشون پذیرفتن دیدن که آقای رضای پهلوی با هر رسوایی که وارد این جنبش کرد، یک راهبند، یک ایستادگی، یک مکس توییت زد، توییت گیت، نمیدونم وکالت گیت، نمیدونم منشور گیت، اینها. خب حالا من پشیمان هستم؟ نه، من پشیمان نیستم. من افتخار میکنم که نسل انقلاب هستم. پشیمانم که چرا نسل بعد از من شکست خورد در جنگ روانی قدرت ها و سه کلمه رو بهش حساسیت پیدا کرد. سه کلمه چی بود؟ انقلاب، اسلام، ایران. در ضمن این اسلامی که اینا میگن اون اسلامی نیستش که من باور دارم. این رو خیلی مهمه که ما تأکید بکنیم. اسلام الان آقای شفایی فرمودن که احترام میذاشتیم ما به سر یک معممی رد میشه، کاملا درسته. شاه کاری که کرد بروجردی، کاشانی، فلسفی، اونا رو اجازه رشد و نمو پیدا کرد. شما فرض بکنید که همون آقای اعلیحضرت اجبار میگذاشت من دیپلم دبیرستان، زوری بود دیگه، دیپلم دبیرستان به محصلان نمیدم مگر اینکه رساله خمینی رو بخونن. اصلا خمینی میتونست در این جایگاه قرار بگیره که ریشش بره تو قرآن، صورتش بره تو ما؟ اصلا هم چیزی اتفاق نمیافتاد. اگر که به جایی که تبعیدش بکنه تو عراق میومد بزه حرفشو بزنه. راستگرین، فناتیکترین به اصطلاح شیعه و سنی هم نداره واقعا هر باوری. وقتی که تو شورویش هم پیش اومد، وقتی که دین رو ممنوع کردن رفت زیر زمین، رفت مخفیگاه. فناتیک ترین های مذهبی های روسیه رو الان در حال حاضر میبینیم. پس پشیمان که نیستم هیچی. بازگشت به اون انقلاب. ببینید خمینی بزرگترین ضد انقلاب بود، همونطور که شاه بزرگترین عامل انقلاب بود، بزرگترین ضد انقلاب خمینی و شرکا بودن. باز تو همون اون سایتم گذاشتم که میگن یه از آقای خمینی نوشتش هم هست، میگه یه عده میان خیال میکنن که حالا انقلاب شده باید بگیم که در اسلام هم انقلاب شده، در صورت که اون انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد، یعنی انقلاب در اسلام یعنی نفی انقلاب فقاهتی و حوزوی، نفی تقلید و مقلدی میمونوار که دکون همه اینا بسته میشد. حقش بود بگه، حق که ضد حقش بود به آقای خمینی بگه که یه عده فکر میکنن حالا چون انقلاب شده در اسلام هم انقلاب شده. انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد همون انقلاب مسیحی بود که در اروپا اتفاق افتاد در عصر روشنگری، در رنسانس و نوزایش، و الان هنوز در امتداد هست. در همون فرانسه رو که شما میبینید وقتی که انقلاب شد، آقای روبسپیر که ضد اعدام ها بود بعد از انقلاب فرانسه، یکی از عامل های اعدام ها و خشونت گستری ها بود، خودش هم گرفتن اعدامش کردن. اون آقایی هم که گیوتین رو اختراع کرده بود واسه ضد انقلاب ها رو کشتن، اونم هم همینجور خشونت. چند دفعه بالا و پایین داشت انقلاب فرانسه. حالا بعد از چندین سال، چندین دهه، میشینن جشنشو میگیرن با افتخار. شک ندارم، تردید ندارم، بعد از سقوط فیزیکی این رژیم الان در دوران گذار هستیم. ما هم یک روز انقلاب بزرگ 1357 22 بهمن 57 رو جشن خواهیم گرفت. برای ورود دنیا، نه فقط ایران، نه فقط منطقه، به یک عرصه جدید. وقتم زیادی گرفتم، معذرت میخوام، با خانم نگاه نکردم به ساعت، واقعا پوزش میخوام، میتونم الان جواب بدم اگه جمع راضی باشه به خانم بیرجندی، یا بعدن جواب بدم. میکروفون آزاد میکنم تا تصمیم بگیرید.
ممنونم جناب صدارت، من پاسخم رو بعد میتونم از شما دریافت کنم. ممنونم از توضیحاتتون. صحبت های جناب آقای شفایی رو هم بشنویم. بفرمایید جناب شفایی، خواهش میکنم.
من یه مقداری بدون توضیح زیادی توضیح میدم، مطرح میکنم. ببینید، بحث عدم آگاهی است. وقتی یک جامعه آگاه نمیشه، هر بلایی بخوای سرش میتونی بیاری. شما در رابطه با خود پدر محمد رضا، رضا پهلوی، اولین کاری که کرد مذهب گذاشت کنار، تمام ملاها رو خلع کرد، آقای خویی رو فرستاد یا همه رو فرستاد برن دنبال خودشون تو عراق، و بعد از اینم که دیگه خود رضا پهلوی، رضا خان رو در واقع برداشتن و پسرش رو آوردن، متفقین قرار دادن با فروغی در وسط قدرت که نه، در به عنوان شاه نگرش داشتن، سال 1325 وقتی حتی 1123 کتاب رسالهش رو نوشت آقای خمینی، که هیچ وقت به عربی هم نوشت، هیچ کس هم نتونست بخونه، که بعد انقلاب ترجمه کردن که میشه رفت خوند، و بعد از اون آقای قمی اومد اعلام کرد که به شاه که آقا این مملکت مملکت اسلامیه، کتابش قرآنه، قرآن هم به زبان عربیه، شما باید در مدارس عربی آموزش بدید، نسل ما و نسل شما هممون عربی خوندیم. فقط به صرف این بابا که گفته، خب حالا اگرم قرار بود بخونیم، آقا قرآن ترجمه می کردید، فارسی می زشیم بخونیم، چرا من باید عربی یاد بگیرم؟ چرا شما؟ این به دلیل ترس محمد رضا از آگاهی مردمه. یعنی ما هممونم ناآگاهانه، اگر من که نه، حالا یه آدم هایم اگه نماز خوندن ناآگاهانه مثلا چی میخونن؟ این عدم آگاهی درد اصلی جامعه ماست. من همیشه گفتم آگاهی، آگاهی، آگاهی. این آگاهیه که میتونه ما رو به رشد برسونه، این آگاهیه میتونه باورهای ما رو به نتیجه برسونه. و من در مورد این که به صلاح آقای در مورد خنده‌دار بودن صحبت‌های آقای خمینی، بله ما هم اونو مسخره می‌کردیم، اما ایشون در قدرت بود و حرفش خریدار داشت، ایشون در رأس بود، حرفش خریدار داشت. ما زمان پهلوی وقتی میگفتن شاهنشاه آریامهر، ما بودیم بچه‌های تبریز، دوستان بودن، بودن آرالامهر، بعد آری از شاهنشاه آری از مهر، آری از مهر، خب این کلمات رو استفاده میکردیم، اما این کلمات رو در خفا استفاده میکردیم. چرا؟ چون در رأس قدرت بود، پدر در میاد. من باز یادآوری میخوام بکنم، سالهای 46 تا 50 در دانشگاه که من بودم، دقیقا بچه ها ما رو صدا میکنم، فلانی یه پیام از خمینی اومده. حالا ما اصلا نمیستیم خمینی کیه، یه پیام از خمینی اومده راجب اصلا بچه های لایجان، بچه های جنگل، نمیدونم بچه های کجا، آره مثلا اینایی که مثلا اعدام میخوام بکنم، بچه هایی که مثلا، خب اینا میومد، ما با ترس و لرز گوش میکردیم. یه کتابی هست به نام مادر، مال آقای ماکسیم گورکی، این کتابو یکی از بچه ها اومد به من یواشکی تو گوشم گفت فلانی برو زیر کمد ورزشی یه کتاب گذاشتم وردار برو بخون. ما رفتیم زیر کمد ورزشی، یه کتاب دورش روزنامه، یواشکی ساک ورزشی بیار بذار اون وسط، برو خونه با ترس داری یه کتاب برو زیر مادر یه بندیه مثلا داستان. این چرا نباید من اینو راحت بخونم؟ این چرا نباید راحت بخونم؟ اگر اینو من راحت میخوندم بهتر متوجه میشدم که داره در جامعه چی میگذره. اگر آگاه بودم که آقای خمینی چه اندیشه ای داره، چه رساله ای نوشته، اصلا راجع به جمهوری اسلامی چی میخواد بگه، یا بلد فقیه میخواد بگه چیه، من آیا اصلا دوباره اصلا گوش میکردم بعدش بگه آقا من حقوق بشر رعایت خواهم کرد؟ نه، نمیکردم. این عدم آگاهی درد بزرگ همون جامعه ما بود که بانیش خود محمد رضا پهلوی بود. و سلام، با آوردن و بزرگ کردن دین و اثراتی گذاشت. من دارم میگم دوستان نزدیک به 1500 خودهی امامزاده ما داشتیم در زمان پهلوی، الان شده 12000 تا. آخه چرا؟ چرا؟ چون این امامزاده هستن که ما رو وادار میکردن بریم قربون صدقه رفتن. 6000 حسینیه داشتیم، 1800 مسجد فقط حقوق میگرفتن. و چرا؟ همین پول میدادی آقا به کتاب خونه. این امامزاده رو نمیذاشتی باشه. حالا کدوم کشور توی دنیا هستن که امامزاده دارن غیر از ایران؟ هیچ کدوم. تو خود عربستانش که مهدشه، تو خود عراق که مهد این داستان هست، تمام اماما مال اونجا خاک خودشون هستن، امامزادهش اونجا نیست. اما شما هر سر کوه کمری بری یه امامزاده توش ایستاده. حالا من اگه بخوام به خاطرات امامزاده ها بگم که اصلا دیگه یه داستانی میشه. من میخوام بگم که اینها اون اتفاقاست، عدم آگاهی دوستان، عدم آگاهی. اصلا معنا رو برای نذارید یکی از خارج اومده ما رو آورده، که از خارج ما رو برده. نه، همین آدمی که اومده و شده و شاه مملکت ما، با خودبینی خودش و خودباوری زیاد از حد خودش، برای حفظ و بقای خودش مردم و ناآگاه صاحبان دین رو برده بود بالا. بس سلام، این داستان جمع میشه. و خود همین آدم در 14 آبان اعلام کرده آقا من صدای انقلاب شنیدم. بعد حالا ما بیم یه شورش بود، خودش اصلا در اونجا مطرح کرده، در نوشتر عنوان کرده آقا من به عنوان، اگر شما حرفایی که من میگم چیز نکنید، مجبورم بگم شما دارین شورش میکنید. این جمله هم خودش در همون سخنرانیش گفته در 14 آبان 1357. برید بخونید، این همه هست و اینو خیالمون رو راحت کنیم. اما یه مورد دیگه هم که من میخواستم بگم، شما دهه 60 رو فراموش نکنید. کشتاری که در دهه 60 شد وحشتناک بود. یعنی سال 60 61 62 تا سال 63 کشتار شد در زندان‌ها. وقوع جنگ بود، هم هیجان جنگ بود، کشتار تو خیابونا، تو دادگاه‌ها. اصلا بچه‌ها 14 12 13 ساله، یکی بچه‌های فامیل ما یه تیغ تو جیبش بود اعدام کردن، امروز گرفتن فردا جسدشو اعلام کردن بیاید ببرید. یعنی این حالت ها بوده. از همه بدتر تابستان سال 67 این همه آدم اعدام شدن، این همه آدم کشتار شدن. خب طبیعیه وقتی این همه کشتار وجود داره، مغزا اندیشه های مخالف رو در واقع حذف کردن. بله، بعد از انقلاب مخالف زیاد بود، بحث های مخالفت می شد، روزنامه ها می نوشتن که من عنوان کردم که آزادی بیان تا حدودی بود می شد مطرح کرد، اما ریختن همه رو، بستن همه رو، زندان کردن تمام بچه هایی که سیاسی بودن، یا گرفتن کردن تو زندان، یا بند خدا فرار کردن اومدن تو عراق و از اون برن به کشورهای دیگه، یا پاکستان یا هر کشوری که میتونستن برن. یعنی من میخوام بگم اصل قضیه در واقع جواب شما اینه که عدم آگاهی در دوره پهلوی همینطور که عدم آگاهی در دوره جمهوری هست. اصلا فرق این به اون اصلا تمایز نداره، هر دوش یه حرکت و وجود دیکتاتوری و بعدش تحمیل مردم، عدم اجازه آشنا شدن به مسائل هستش و مجبور شدن تمام کسایی هم که هر اعتراضی بکنن سر به نیست بشن. دهه 60 هم یادتون نره، برید مطالعه کنید ببینید چقدر کشتار کردن. 60 61 62 تا 3 که اون منتظری اومد جلوشی خوبی گرفت و 67 که دیگه اصلا مثل 3 ماه یه نفس میکشتن دیگه. حالا منهای کشتارهای خورد که دیگه در جای مختلف میشد. من دیگه زیاد توضیح نمیدم و حتی 2-3 تا مطلب دیگه داشتم که برای فکر کنم تونستم جواب 2 تا دوستمون رو بدم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جواب شفایی. خب خانم ولی‌زاده، آیا نظری دارید؟ بله بفرمایید.
من تقریبا جوابم رو گرفتم، ولی به نظر من این که مثلا حقیقتا احساس خودم رو دارم به عنوان یه دهه 80 دارم میگم، خیلی برام دردناکه وقتی گفتن که من از انقلاب کردنم هیچ پشیمان نیستم. چون که انقلاب هیچ جدا از سرنوشت ما که الان در حال حاضر بدون هیچ دست داشتی توی انقلابی که حالا امسال یعنی سن سالهای ایشون انجام دادن نداشتیم و هم سن سالهای ما یعنی کسی که در سن ما بودن در 60 بودن 80 بودن همه کشته شدن و مثلا بگن که مثلا آره میمونه این که یه فرزندی رو متولد بکنیم و اون مسئولیتش رو قبول نکنیم و سوال من یه سوال من این بود که آیا اون زمان مثلا خود آقای علی صدارت یه آدم آگاه بوده چرا اون زمان جلوی این رو نگرفتن که دین و دولت با همدیگه قاطی نشه؟ آگاهان ما واقعا خواب بودن کجا بودن؟ آقای شفایی میگن به دلیل عدم آگاهی بوده. آگاهان ما کجا بودن؟ خواب بودن؟ چه اتفاقی براشون پیش افتاده که این دین با دولت قاطی شده و وضعیت ما در حال حاضر اینطوری هستش و ادامه داره؟ ممنون از شما.
ممنون از شما خانم بریزاده. بفرمایید جناب شفایی.
من توضیح دادم خانم بنی‌زاده عدم آگاهی که وجود داشت در زمان پهلوی به دلیل وجود اون سیستم اینچنینی در واقع مذهب رو روش داد مردم رو تحمیق کرد و مذهب اومد سوار شد. این که خیلی واضحه، یعنی من امثال آقای صدارت یا هر کسی بگی اگر معترض بودی که میکشتنه در دهه 60، اگر هم نبودی که میشستی یه گوشه یا فرار کردی رفتی یه کشور دیگه. یعنی این نیست که اون موقع بشه کار کرد. چرا؟ جامعه آگاهه، منوچهر شفایی نیست، جامعه آگاهه. یعنی وقتی یک جمعیت 30 میلیونی مثلا یه عدد 10 میلیونش نا آگاهه و سینه میزنن برای خمینی، اگه مثلا 1000 تا 5000 تا 10000 تا هم بخوان به عنوان روشنفکر وجود داشته باشن به صورت برق و باد از بینش میبرن، یعنی اصلا فرصت بهش نمیدن. من که عنوان کردم دهه 60 1360 تا 1367 و 68 وحشتناک کشتار کردن، برید اونا رو بخونید. و بعدش هم داستان جنگ وجود داشت و خود جنگ در واقع یک ترمزی بود برای اینکه هر کسی می‌خواست حرف بزنه داشته علیه مملکتش حرف می‌زنه. مردم هم با جان دل داشتن می‌جنگیدن، نه اینکه با مذهبیون می‌جنگیدن، مردم داشتن می‌جنگیدن و به همین دلیل این فرصت‌ها رو اونا استفاده کردن و تونستن سرکوب کنن. من امیدوارم تونسته باشم جواب بدم. فرد کاری نیست اینجا، یه جمع حرکتیه. فرد آقای صدارت، من، امثال من، ایشون، ما عدد بودیم به عنوان در یه مجموعه 7-8 میلیونی که طرفدارش بودن.
منم میتونم یه نظری بدم؟
بسیار. بعد جناب صدارت بفرمایید.
اصلا که در مورد یه مقداری هم جواب سرکار خانم بیرجندی هم میشه. بله، من کاملا افتخار میکنم به اینی که جز به نسلی هستم که انقلاب 1357 رو درش شاهد بودم. عرضم کردم توی فرانسه هم همین جور بود که اونایی که مثلا هم سن سال شما بودن بعد از انقلاب فرانسه، اونها هم متنفر بودن از انقلاب به خاطر خون و خون روزی هایی که می شد. حتی مثلا ناپلئون ممنوع کرده بود استفاده از کلمه آزادی و استفاده از کلمه انقلاب رو. یه چیزیست که شاهد بودیم. اون مال مثلا قرن گذشته است و دیگه حل شده داستان، مال ما هنوز حل نشده به خاطر اینکه اینا هنوز سرکارن. اگر که زمان مثلا همون عرضم به خدمت شما ناپلئون این صحبت ها می شد اونا می گرفتن می کشتنش. در مورد اینی که من چه نظری داشتم اون موقع من مثلا فکر می کردم که هویدا را آخه چرا باید بکشن، نصیری و فلانی حرفا رو، اینا منبع اطلاعاتن. تو دوستان که صحبت می شد اون موقع که سایت و اینا که نداشتیم، که شبنامه‌ام که نمی شد، به قول آقای شفایی انقدر حجم کتاب ها هر گوشه به گوشه خیابون رو پتو پنگ کردن کتاب میگوز صبح میذاشت زور تموم میشد. امکانات الان که نداشتیم که اون موقع، ولی همون باز تو مدرسه طب که بودم در مورد به اصطلاح دین و دولت یه کسی به من گفتش که آقا جان شما که خود دکتری که وقتی که یه مریضی میره دکتر دیگه وقتی که بهش میگه که این کارو بکن این دوا رو بخور میخوره دیگه. ولایت مطلقه هم همیشه ولایت فقیه، اون موقع که ولایت مطلقه نبود که، نظارت هم بود تازه. ولایت فقیه هم یعنی همین. گفتم آقا جون مریض که میاد مطب من نمیگم بهش این دوا رو بخور، اگه نخورد ببرمش زندان وین انقدر بزنمش بعدم تو حلقش بکنم که، میگم اومدی به من اعتماد کردی به عنوان طبیب، به نظر من دوات اینه، دوست داری بخور دوستم نداری نخور، ممکنم از اشتباه بکنم. اینطوری بود داستان. به ما میگفتن چون مخالف اعدام ها بودیم میگفتن سوسول، به ما میگفتن لیبرال، و در مورد به اصطلاح دینم اینطوری که به شما گفتن. افتخار میکنم که جزو اون نسل هستم. ما حرفایی که از زبان خمینی اومد بیرون رو 20 تا اصل بود که بیان انقلاب بود، اونا باز تو سایت من هست. 20 بود نفی مجازات اعدام. این آقا گفتش که بابا الان همه جا پر ساواکیه، بذار بریم ایران چطور میشه. 19 تاش رو تعهد کرد به ایران و ایرانیان و مردم منطقه و افکار عمومی. اون موقع مردم کشورهای دیگه می اومدن مسلمون می شدن به خاطر نقشی که خمینی پیدا کرده بود. باز دوباره اون هوش و حواس و روانشناسی افکار عمومی دنیا رو بعد از جنگ ویتنام، بعد از فاجعه واترگیت، عرضم به خدمت شما استعفا کردن نیکسون، به مسند قدرت اومدن کارتر به عنوان ابرقدرت بلوک غرب، اینا رو باید یادمون بیاد. ببینید ویل دورانت که یک تاریخ نگاریه و هم سن کبیری هم داشت، 90 چند سال به همراه همسرش، میگه که تاریخ رودخانه است میگن، ولی فقط رودخانه اون آب نیست، یه بستری هم داره اینورا، ولی به نظر من بسیار فراتر از اونه. یه رودخانه‌ای که در حال جریان هست اون آبه هست، ولی نه تنها به اصطلاح کرانه اینوری و اونوریش هست، بسترش هم هست که سنگلاخ گود کم عمق، هوام هست که این یخ بزنه نزنه. تاریخ رو بایستی که به عنوان یک رودخانه، یک امر مستمری که ادامه پیدا میکنه، با حواشیش در نظر گرفت، نه اینکه فیلم عکس نیست که یه عکسی بگیرید نگاه بکنید بگید که خب انقلاب اینجوری بود، چرا شما مخالفت کردی یا نکردی، روشنفکرها کجا بودن یا نبودن. ما مخالفت هم میکردیم، اگر زنده میموندیم میگفتن سوسول، میگفتن تو و اصلا تو دکتر خوبی نیستی، برای اینکه مریض میاد پیشت چرا به زور دارو تو حلقش نمیکنی، برای همین تو با ولی فقیه مخالف هستی. در نتیجه این اشاره‌ای که فرمودن آقای شفیعی به کشتارهای دهه 60، آنچه که اتفاق افتاد در قبل از سن اکثر شما عزیزانی که در این جلسه هستید، کمتر از فاجعه ملی نیست. فاجعه ملی کشتارهای جمعی ژنوسید، عرضم به خدمت شما، دهه 1360 و اوجش در سال 1367. گفتم به شما نسل انقلاب رو اینها بایستی که خونسا میکردن، یا تو جنگ کشتنشون، یا تو زندانها کشتنشون، یا تو خارج از زندانها نیست میشدن آدم ها، یا ناپدید میشدن. فقط مربوط به قتلهای زنجیره‌ای نبود، آدم هایی که سرشناس و نویسند و اینا نبودن، اونا هم مثلا دوست خود من تو جبهه فرستادنش یه جایی که اصلا نباید میفرسته، مهندس بود که تو جنگ کشته بشه. حذف شد نسل انقلاب، یا منزوی شد تو خونه ها، یا به خارج مهاجرت کرد با تمام مشکلاتی که شما دوستانی که الان اینجا هستید الان، حالا می‌خواستم بگم شما میدونید، ولی نه شما نمیدونید. اون موقع من ایرانی اسمم علی گروگانگیره نمیدونم توی جنگ این حرفا بودم که هیچ جا من ویزا نمیدادن، سرگردون با اون مشکلات می اومد بیرون دیگه، اصلا فکر اینه که حالا فقط ما باید یه لقمه نونی در می آوردیم میذاشتیم تو سفرمون، اغراق نمی کنم. پس نسل انقلاب رو اینها باید از بین می بردن و خونسا می کردن و کردن. ولی انقلاب یک ایده است، یک نظره، یه فکره. فکر رو نمیشه با اینجور کارها از بین برد، همونطور که شاه نتونست از بین ببره فکر انقلاب سنتی شدن، ملی شدن سنت نفت یا مشروطیت که پدرش اون فاجعه رو به وجود آورد. الان هم همینجور، الان ما در رنسانس دین اسلام، انقلاب اسلامی هستیم. با وجود اسلام ستیزی تمام دنیا، با وجود اسلام ستیزی قدرت داخلی، آقای خامنه ای و خمینی اسلام ستیز ترین آدم ها هستن، ضد انقلابی ترین آدم ها هستن، اون اسلامی که من بهش باور دارم. و به شما بگم اگر که قائل نباشید به حق باور به دین اسلام، اون بحران هویت اکثریت مردم ایران که باور دارن به دین ولی میدونن اینه که آخوندا میگن نیست، اون بحران هویت رو نمیتونید مدیریت بکنید. در یک خانواده ای که کوچیک هست میشه دید که وقت به خصوص این اینایی که مهاجرت میکنن، اون بحران هویت خیلی چیز بدیه و این در ایران اتفاق میفته. اگر اسلام ستیزی در خارج و در داخل، اینایی که لائیسیته رو اعلامیه جهانی لائیسیته میگه که لائیسیته دین ستیزی نیست، اینا میگن الا للا باید مسلمان کشی را بندازیم. خب میگه یه کسی رو که خوابه رو میشه بیدارش کرد، ولی یه کسی رو که خودش رو به خواب زده رو نمیشه بیدارش کرد. داستان این شکلیه. ولی اونی که اتفاق افتاد انقلاب بود که من بهش افتخار میکنم، اونی که الان هست ضد انقلاب بود. همه چیزهایی که اینا میگن انقلابی ضد انقلابی بود که در سال 1357 اتفاق افتاد. و اگر شما خانم ولیزاده عزیزم در جریان قرار بگیرید و بنزه کافی یا مختصرش باید بگم توی سایت من هست، مطمئن هستم که با من هم عقیده میشید. با کم میدونم اینجا وقت محدوده، اگر شما دوستان در یک جلسه ای که محدودیت وقتی نداشته باشه، من با کمال میل خودم رو در اختیارتون میذارم، هر چند ساعت که بخواین جلسات تکراری پشت سر هم و به سوالاتتون جواب میدم که این مسئله لااقل برای این جمع روشن بشه. ممنونم از توجهتون.
بسیار ممنونم جناب صدارت و جناب شفایی. خب خانم ترابی گرامی، شما سوالتون رو مطرح بفرمایید.
درود بر شما، خدمت آقای شفایی و بقیه دوستان. من به عنوان یه دهه 80 اطلاعات زیادی قطعا ندارم درباره انقلاب، ولی تأثیر انقلاب باعث شده که من تو سن کودکی مجبور بشم وطنمو ترک کنم برای همیشه و من مقصرین اتفاقات رو جز اشخاصی که انقلاب کردن نمیبینم و نمیتونیم بگیم که حالا مثلا اونا نمیدونستن بعدش چه اتفاقی میفته و مثلا حالا انقلاب کردن. من دقیقا نمیدونم، ولی قطعا منم باور دارم که تو زمان پهلوی انقدر رفاه نبود، قطعا فقر بود، تو تمام کشورها فقر هست، حتی الان تو آمریکا و چین که ابرقدرته، و من قطعا باور دارم دلایلی بوده که باعث انقلاب شده. ولی سوال اصلی من اینه که چرا این انقلاب یه انقلاب اسلامی شد؟ چرا مثلا یه این انقلاب اسلامی باعث شد که به عقب حرکت کنیم؟ مثلا این انقلاب میتونست بر پایه ساخت یک آنارشی باشه یا یک حکومت ریاست جمهوری باشه که تو اون آخوندا و اسلام نقشی نداشته باشن و یه رهبر اسلامی بالای سرمون نباشه. ما میخواستیم یه شاه که به اصطلاح یه دیکتاتوره بالا سرمون نباشه. چرا مردم 57 به این باور رسیده بودن که شخص خمینی یا خود دین اسلام که با سیاست قاطیشه میتونه که دین اسلام که با سیاست قاطیشه میتونه نجات دهنده کم و کاستیایی باشه که شاهنشاه نتونسته به مردم بده؟ چرا مثلا یک روش دیگه نه، یک مثلا قطعا باید اون انقلاب اسلامی میبوده، اما مثلا به نظر من مردم، معذرت میخوام، ولی مردم 57 به قول آقای شفایی ناگاه بودن و صرفا یک شخصی اومده روی کار به عنوان یه نجات دهنده، اونا مردم اونو شناختن و بقیه همونو دنبال کردن کورکورانه. و یه سوال دیگه هم هست، اینه که آیا قبل از دقیقا سال 57 تظاهراتی بوده، یا منظورم قبل از اینکه آقای خمینی اصلا به مردم معرفی بشه، تظاهراتی بر علیه شاهنشاه بوده یا همه چی با اومدن ایشون اتفاق افتاده؟ خیلی ممنون میشم از شما.
ممنون از شما خانم ترابی. خب بفرمایید جواب صدارت.
بله بوده، این آخری رو بخوام جواب بدم، قبلش هم بوده. 22 خرداد 1356 آقایان سنجابی، فروهر و بختیار نامه نوشتن با آقای پهلوی که آقا جان نکن، ادامه نده این کارو، انقلاب میشه، فرو میریزه سلطنتت. اون موقع این تفرعونی که آقای خامنه‌ای داره اون موقع مون آقا داشت و هشدار انقلاب رو نزدیکترین کسانش دادن بهش، از جمله خانم فرح پهلوی دیبا، همسرش، آقای علم و بقیه کسان دیگه. یا اتفاقا همین دیشب توی گروه واتساپی خودم مصاحبه‌ای رو با وزیر اقتصاد آقای پهلوی گذاشتم که گفته که راجب انقلاب شدن هشدار داده میشد به آقای اعلی حضرت ولی ایشون گوش شنوا نداشت. در مورد آقای اردشیر زاهدی هم مصاحبهش هست، این باز دوباره یادم افتاد آقای قزلباش هم راجب ایشون ذکر کردن، خودش میگه ما بالاخره بی خودی که انقلاب نکردن مردم، ما یه کار تقصیر ما بود، ما یه آقای پهلوی و شرکا از جمله آقای زاهدی خودش و پدرش، ما یه کارایی کردیم که منجر به انقلاب شد و واقعیتش هم همینه. خانم ترابی گرامی، آنچه که باعث مهاجرت شما و من شد و بقیه میگن 7-8 میلیون ایرانی، انقلاب نبود، ضد انقلاب بود. آنچه که به اصطلاح وضعیت فعلی رو ایجاد کرده انقلاب نبود، ضد انقلاب بود. این رو لازم نیست در بس از من بپذیرید، به عنوان یک سوال در مغزتون ایجاد بکنید، یک سوال فقط، که آیا این راست میگه؟ انقلاب شاید یه چیز دیگه ای بود. چطور شد که آخه چندین سال قبل از انقلاب فرح پهلوی به شوهرش میگه آقا بس کن نکن؟ نشد آخه. یا آقای علم یا آقای بقیه شون یه زمینه های فراهم شد به خاطر دیکتاتوری آقای محمد رضای پهلوی که ترکید، از هم پاشید و در زمان مناسب، در مکان مناسب، به خاطر مقاله‌ای که علیه آقای خمینی نوشته شد در روزنامه اطلاعات یک سال و یکی دو ماه قبل از انقلاب، این به اصطلاح محوریت پیدا کرد. اینم باز یک عامل دیگه بود. آخه در عرض 5 دقیقه مشکل هستش که بتونم این قضیه بسیار مهم رو، سوالای بسیار خوبی هست، ولی اگر نمیپذیرید عرض من رو خانم ولیزاده عزیز، لااقل به عنوان یک سوال در ذهنتون، برای اینکه من چند دفعه تو همین جلسه توضیح دادم که آنچه که اتفاق افتاد ضد انقلاب بود، نه انقلاب که من و شما الان اینجا هستیم. انقلاب چی شد؟ یک سیستم فاسدی، یک سیستم پر از خفقان، سرکوب، انحصار طلب، نفی دگراندیش، میگفت یا پاسپورتتو بگی برو بیرون، یا پیوستن، میگفتن پ پ پ پاسپورت پیوستن، یا این که میبریم زندان اوین و یه کارایی میکنیم باد. خب اینو وقتی که سیاست داخلی یک شاهنشاهی باشه نمیشه انقلاب نشه. اصلاحات رو نپذیرفت. آقای بازرگان گفته بود که ما آخرین راه نجات قانونی حکومت تو محمد رضا هستیم. نپذیرفت. انقلاب شد. انقلاب چرا شد؟ به خاطر فساد، به خاطر بیکفایتی، به خاطر وابستگی، به خاطر اختناق، به خاطر سرکوب، خشونت گستری. اینطور نبود که یه مرتبه مردم بخوام بگن خب 21 بهمن فردا حالا بریم انقلاب بکنیم. اینجوری که نبود، حتی اینجوری شوخیش هم نمیشه کرد. یک دلیلی بود که اتفاق افتاد. یک نظام شاهنشاهی، نظام که چه عرض کنم، یه ضد نظام شاهنشاهی افتاد به خاطر اینه که حاضر نبود اون اصلاحاتی که مثلا توی انگلیس یا توی اروپای شمالی اون شاهنشاهی ها که هست رو بپذیره. خیلی ساده است. لازم بود، نمیتونست. حیات ملی ما در خطر بود. آقای خمینی در مکان مناسب در زمان مناسب قرار گرفت و با توضیحاتی که قبلا از کردم تکرار کردم، این شد عکسش رفت تو ماه و ریشش رفت لای قرآن. پس مکررن با تأکید از شما خواهش میکنم که اونی که باعث شد شما الان اینجا تشریف داشته باشید و من هم و بقیه‌مون، اون انقلاب میتونه نبوده؟ به نظر من نه. سوالو بذارید تو ذهنتون، خودتون رو سانسور نکنید. سانسور یه چیزه، ولی خودسانسوری یه چیز دیگه است که بدتر از سانسوره. در اختیارتون من هستم، آقای شفایی و بقیه دوستان، در سایت هم جمع شده، به راحتی در اختیارتون هست. هر چند سوال داشته باشیم با کمال میل زندگی با کمال میل در اختیارتون هستش.
ممنونم از شما جناب صدارت. یکم زمانمون طولانی شد، اما خب صحبت‌های جناب شفایی رو هم بشنویم. بفرمایید جناب شفایی، خواهش می‌کنم.
مرسی. من یه مقداری جزئی تر توضیح میدم. اول پیشنهاد من اینه که ما تاریخ رو بخونیم، یعنی اصلا خوندن تاریخ خیلی کمک میکنه، خیلی ذهنمون رو باز میکنه. الان هم بیه تو اینترنت شما تا برید انواع اصلا کتاب ها رو میشه نشست خون، وقت گذاشت، آشنا بشیم. تاریخ هم اینکه بریم یه تاریخ معین رو برداریم بکنیم، میتونیم برای یک مقطع تاریخی مثلا یه دهه رو بشینیم 10 تا نویسنده رو بریم کتاباشو بخونیم، خاطراتشون رو بخونیم. این میتونه ما رو راهنما باشه چجوری میتونیم زندگی کنیم. من فقط دو تا جمله، یه چند تا جمله دارم. یکیش اینه که شما سوال کردید، بله تظاهرات بود. شما 16 آذر 1332 هست، هنوز که هنوز به عنوان روز دانشجو شناخته میشه. در همون تاریخ شاه حمله میکنه با نیروهاش، 3 تا دانشجوی مهندسی رو میکشن در داخل خود دانشگاه تهران. بعد از اون سال 1340 دوباره این کارو میکنه، دانشجو حقوق حمله میکنه میکشه. از سال 46 که من دانشگاه بودم همه ساله دانشگاه شروع بوده، یعنی همه ساله اعتراضات بوده، مخصوصا اعتراضات سال 1348 که در رابطه با اتوبوسا بود که قیمت اتوبوسا رو بالا بردن و دیگه دانش آموزان وارد دانشگاه شدن که دانشگاه 2 هفته تعطیل شد، کلی رو گرفتن و خیلی اتفاقای دیگه شبیه افتاد. یه چیزی البته نه به وسعت 1378 بسیار جنبش دانشجویی اون موقع، ولی یه چیز بزرگی بود چون عملا تهران تعطیل بود، 2 هفته تکمیل تعطیل بود که میخوام در جریان باشید. و یه مطلبی دیگه من میخوام بگم. ببینید الان شما نگاه بکنید، میان میگن مثلا آقای خامنه ای رهبر ولایت فقیه، با خدا در ارتباط، به دنیا که اومده گفته یا علی، از این حرفا که میزنن. نه، خب برای محمد رضا پهلوی هم همینو میگفتن. اولا محمد رضا پهلوی اسمش بود اعلی حضرت شاهنشاه آریامه بزرگ ارتشتاران، یعنی یه تریلی میخواد که بقیه اینو برداره ببره. این مال اینه که یعنی همش جایگاه برای خودش میخواست درست کنه. من نمیگم نه، میتونست باشه، ولی دلیل نداشت. الان ولایت فقیه همه قدرت دستشه، پهلوی هم همینطور بود، تمام سران رو باید ایشون نصب میکرد، یعنی اصلا ارتش کمپلت در اختیار ایشون بود، یعنی اصلا نمیتونست کسی از سرهنگی به تیمساری برسه تا شاه تایید نکنه. یعنی این اتفاقات وجود داشت، یعنی اون که الان میبینید اون موقع هم وجود داشت، با این فرق که الان یه اینترنت جالب، یه امام زمانی مثل گوگل داریم. امام زمانه یه گوگل، تو حالا هر چی میخوای بزن توش در میاد. اما اون موقع نبود. اون موقع ما هنرمون این بود که یه برگه کاغذ پیدا بکنیم، یواشکی خوب بخونیم، بدیم یواشکی دم دست یکی دیگه، آتا هم اینو بیا بخون. دیگه اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک و این حرف خبری نبود که. اینم یه موضوع. و من میخوام بهتون بگم که اتفاقای دیگه ای بود. علاوه بر این که شاه ترور شد سال 1351 21 فروردین یا نه 49 21 فروردین ترورش میخواستن بکنن، اون بابایان و فلان که میخواستن که بعد نیشخا اومد و داست. یعنی میخوام بگم همیشه درگیر بود، آدم ها مخالف بودن، درگیر بودن، هیچ وقت احساس امنیت نمی کرد. برای همه بود ساواکش پدر در می آورد، مثل ساواک اینا یا ساوامای اینا. یه مطلب هم یادتون نره، در زمان پهلوی اینقدر، الان شما سینما میرید، در ایران سینما میرید، من که نرفتم، شما که میرید آیا سرود میزنن که شما عجب برنشید؟ نه، در هیچ جای دنیا این کارو نمیکنن. اما در زمان پهلوی تا سال 52 اگه میرفتی سینما سرود شاهنشاهی میزدن و تو باید وای میستادی، اگه نمیستادی میومدن میگرفتن میبردنت تا سال 1152. دوستان یعنی اینایی که من دارم میگم، من شخصا بارها تو سینما رفتم و با هنشان سرپایی سدم به خاطر سرود شاهنشاهی. من میخوام بگم این اتفاقا بوده و متاسفانه به جای اینکه اون مرد بیاد این حب و بغض رو برداره، یعنی این منم منم رو برداره، در کنار مردم باشه، من خیال من خیال همه راحت بود، خودش، پسرش، خاندانش، مثل اسپانیا، مثل نمیدونم هلند، مثل سوئد، مثل نمیدونم انگلیس، همینطور زندگیشون رو بکنن، کسی باشون کاری نداشت. وقتی مردم در رفاهن مگه دلیلی داره حرکتی بکنه؟ این رفاه مسئله است که باید باشه و این موضوع بود که هیچ وقت اتفاق نیفتاد و در زمان پهلوی هم این رفاه نبود و همون فشار اختناق وجود داشت که الان هم هست، که دیگه من موردی ندارم. فقط من خواهشم اینه که دوستان مطالعه کنن تاریخو، عرض کنم یه برنامه ریزی بکنن، بگن آقا مثلا من خودم تاریخو اینجوری خوندم، مثلا تاریخو شروع کردم گفتم آقا از زمان رضا شاه شروع کنم، در 15 تا کتاب داشتم خوندم، بعد اومدم دهه 20، دهه 30، دهه 40، بعد هر کس که خاطرات مینوشت میگشتم پیدا میکردم میخوندم. الان که دیگه اینترنت شما راحت میتونید این کارو بکنید. البته تاریخ زمان پهلوی تاریخاییه که رو به قدرت شاهنشاهیه، تاریخ‌های جمهوری اسلامی هم برای خودش تعریف‌های خودشو داره، یعنی یه سری اصلی‌ها رو می‌ذاره کنار و فرعیاتو میاره. در زمان پهلوی هم همین بود، یعنی اون موقع من زیاد صحبت کردم، فقط یه موضوع میخوام بگم، اگر یادمون باشه میگفتن شاه عباس کبیر، حالا شاه عباس کبیر درسته ایران یکی کرده بود برای خودش، اما بلایی سر نسل خودشون آورد، اینقدر آدم کش که بعد از فوتش کسی نبود بیاد شاه بشه، رفتن شاه صفی رو برداشتن، رو میگم حاج صفی فوتبالیسته، شاه صفی رو برداشتن از کرمان برداشتن آوردن که بیا تو پادشاهی کن، اونم چون مریض بود نکشتنش، همه رو کور و کرد و کشت همین بود. یا میگن انوشیروان عادل، آقای انوشیروان عادل یا انوشیروان دادگر معروف تو تاریخ دیگه، زمان پهلوی رو کلی تبلیغش کردن، همین آقای عادل ظرف یک هفته 60,000 مانوی رو کشت، پسرش هم مزدکیان توسط مانوی توسط پسرش قباد کشته شد. یعنی اینا در واقع همیشه قدرت هست که هر کاری دلش میخواد میکنه، یعنی این چیزی نیست که ما بیایم شاه داد دنبال دادگر و نمیدونم عادل و اینا بود، شاه رو بره بالا که خودش بتونه حکومت کنه. اینا هم که الان حسن و حسین و نمیدونم رضا بود دیگه، هر کدوم از این اسامی رو میارن که خودشون رو بالا ببرن. مرسی، خواهشم تلاش برای آگاه شدن، آگاه کردن، مطالعه تاریخ فراموش نکنید. من مرسی.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای شفایی. خب تقریبا به انتهای جلسه میرسیم، اما چون به آقای قزلباش قول دادیم که در انتهای برنامه صحبت ایشون رو میشنویم و بعد به جنبندی بحث امروز با آقای شفایی و آقای صدارت هم حتما در پایان برنامه میپردازیم. آقای قزلباش صحبت‌های شما رو بشنویم لطفا، فقط محبت بفرمایید دیگه، چون انتهای برنامه هست، ادامه صحبتتون داشته باشید.
خیلی ممنون که خوشحالت ما شما من بدین. من یه توضیح در ابتدا بگم خدمت جناب آقای صدارت که فکر کنم یه سوء تفاهم پیش اومده برای شما. من نه طرفدار سلطنت طلب ها هستم، نه طرفداری از خاندان پهلوی دارم، نه مسیح علی نژاد، نه سایرین، هر کسی اسم خودش رو خارج از کشور اپوزیسیون گذاشته و نه طرفدار قطعا جمهوری اسلامی. این یک نکته خیلی صادقانه دارم عرض میکنم.
من چنین چیزی نگفتم.
یکی من چون توی صحبتاتون احساس کردم که فکر میکنین که من طرفدار سلطنت طلب ها هستم، در صورتی که اصلا نیست. اصلا این هست که تنها و طرفداری خاصی داشته باشه.
نه من اینجوری نگفتم.
شفاف بشه. از اونجایی که گفتم من پای دهه 80 یار میبوسم، به خاطر اینه که قطعاً شهامتشون از ما دهه 60 ها خیلی بالاتر هست و میدونن که اگر اتفاقی قراره برای آینده این گذاری که شما بهش اشاره کردین بیفته در ایران، از داخل خود ایران باید رقم بخوره و مردم مردونه وایستادن با اون سن و سالشون پای حرفشون و روسری رو برمیدن و به هر نوعی دارن مخالفت مدنیشون رو نشون میدن به از داخل ایران و هر اتفاقی میفته از داخل ایران میفته. این یک نکته من گفتم شفاف بشه. ما صحبتمون و فلسفه این جلسه اینجوری بود، من فکر میکنم از روز اول، که آشتی کنانی باشد بین دهه 50، دهه 60 و دهه 70 و 80، یک آشتی کنان در واقع داشته باشیم. حالا توی اون جلسه اشاره شد که در واقع تاریخ رو بخونیم و همین صحبتایی که داریم الان شما هم به سر دوستان میگین، خب من خیلی از اون هم از قبلش خونده بودم، هم بعد از اون جلسه خیلی مطالعاتم بیشتر کردم. عرض کردم 4 تا کتابی رو که اشاره کردم، حالا شما یک کتاب دیگری فرمودین، خاطرات علم، آن رو هم مطالعه میکنم، ولی خواهشم از شما هم این هست که همه دوستان، نه فقط شخص خاص، این 4 تا کتاب رو اگر بخونین قطعاً، چون من احساس میکنم یک سری نکات رو شما میگین، مثلا به خاطرات کارتر اشاره میکنین، ولی اون قسمتی که مثلا عنوان کردن که ما چه کردیم در قبال رژیم پهلوی رو اشاره نمیشه، یا مثلا رئیس جمهور سابق فرانسه در کتاب خاطراتش علنا گفتن و ذکر کردن که چه اتفاقاتی افتاد ما چه کردیم و برای چی، علتاش رو هم گفتن، به خاطر بدهی‌هایی که به دولت ایران داشتن، دولت آلمان همینطور، به خاطر سرمایه‌گذاری که تو شرکت مرسدس بنز بود و شرکت فولاد آلمان و و و داستان زیاد است. علی‌ای‌حال برای جمع‌بندی من در پایان عرض بکنم، به آشتی کنون فکر نمی‌کنم بتونیم برسیم، از این جهت که من با خیلی از نسل شما صحبت کردم، یا اینکه اون اتفاق 57 رو گردن نمیگیرن، یا اینکه میگن که اشتباه شد، ما اشتباه کردیم، یا حداقل مثل آقای شفایی میگن که عدم آگاهی باعث شد که ما این کار رو انجام بدهیم. ولی من متاسفانه از شما دوستانم اشاره کردن که شما خوشحالم هستین و اصلا پشیمونم نیستین، بسیار. من فکر نمی‌کنم خیلی این بحث رو بتونیم با هم دیگه ادامه بدیم. مرسی از شما و از همه دوستان.
ممنون از شما جناب رزل باش. آقای صدارت محبت بفرمایید که در کل صحبتون رو با جمع‌بندی ارائه بفرمایید که بعد صحبت آقای شفایی، جمع‌بندی آقای شفایی رو بشنویم و ختم جلسه.
اون تصمیمش با شماست آقای رزل باش عزیز که این بحث رو ادامه بدید یا ندید، یا هر نظر حسفی دیگه‌ای که داشته باشید، اون تصمیمش با شماست. آشتی کنان قهری نبوده از دید من که آشتی بکنیم. اگر آشتی کنانی هست، اتفاقا در این جمع من احساس آشتی کردن بیشتر با شما پیدا کردم تا بقیه. گفتید که یا گردن نمیگیرن یا میگن اشتباه کردیم یا عدم آگاهی. نه، من خیلی خوشحالم و افتخار میکنم. میخواین 3 بار دیگه بگم؟ میگم افتخار میکنم. شما به دلیل اینی که من به این قضیه افتخار میکنم گفتید دیگه من بحثی با تو ندارم. اینم عدم تحمل دگراندیشان. به شما یه یادآوری میکنم، آقای خمینی و خامنه‌ای هم همین شکلی هن. آقای محمد رضا پهلوی هم همین شکلی بود. عدم تحمل دگراندیشان، دیگه بحثی نداریم، دو تا دوستیم نشستیم، هموطن داریم بحث میکنیم با هم دیگه، هیچ لزومی نداره که حسفی باشه. به درستی فرمودید و بسیار خوشحالم که هر اتفاقی که بیفته از داخل ایران میفته. کاملا درسته، کاملا درسته، کاملا درسته. قدرت ها، شما مثلا یه مثال بزنید، کدوم قدرته، چه دولتی چه غیر دولتی، چه غربی چه شرقی، که واقعا به نفعش میشه که در ایران یک نظام مردم سالار باشه؟ فقط یکیشو بگید. شما چون معتقد هستید که نیست، این فرمایش درست رو کردید و من با شما کاملا همعقیده هستم که هر اتفاقی بیفته باید در داخل ایران بیفته. فرمودید مرد و مردانه، یه خود انصاف داشته باشید، زن و زنانه ایستادگی کردن، زن و زنانه ایستادگی کردن دهه 80 ها. مردان ایرانی، مرد و مردانگی با مردانگی افتخار میکنن به زنان ایرانی. اگر مردی بیا ایران و زن باش آقای شفیع کتکنی، و این باعث افتخار من. من به هیچ جاش فکر نکردم، به شما هیچ برچسبی رو نزدم، که شما طرفدار پهلوی هستید یا نیستید. چطور ممکنه در عرض 5 دقیقه که شما امکان فرصت صحبت میکنید پیدا میکنید من بتونم به شما بگم که اینم جزو روش‌های حذفیه. ما برای وصل کردن آمدیم و برای وصل شدن برچسب زدن و نفی کردن کار زیاد خوبی نیست. حتی اگر که سلطنت طلب هم میبودین که خوشحالم هستم که نیستید، ما میتونیم نکات مشترکی رو پیدا بکنیم واسه صحبت کردن. فردا ایران رو بسازیم با هم دیگه. نمیتونیم اونایی که سلطنت طلب هستن بریزیم با آب رودخونه که. علی‌رغم تمام زاویه‌ای که باشون دارم. میتونیم با هم حرف بزنیم. بسیاری از کسانی که سلطنت طلب هستن، از جمله کسانی که سلطنت طلب هم نیستن ولی پذیرفتن وکالت و توییت و عرضم به خدمت شما منشور آقای رضای پهلوی رو که هیچی نبوده به غیر از راهبند و وقفه و سکته در این جنبشی که می رفت که سقوط فیزیکی این رژیم رو برای ما به ارمغان بیاره. خب خیلی بد شد؟ بله، برای اینکه هر یک روز بیشتری که این رژیم سر این رژیم ضد انقلاب خانم عرضم به خدمت شما ترابی عزیز و خانم ولیزاده اخیر، این رژیم ضد انقلابه. هر یه روزی که سر کار بمونه خطر اوکراینی شدن، خطر غزه‌ای شدن، خطر سوریه‌ای شدن ایران بیشتر میشه. اینها نیستن که ما رو و مملکت ما رو حفظ کردن در مقابل خارجی ها و در مقابل خشونت ها و خطرات دیگه. همونطور که شاه نبود که میگفت اگه من نباشم ایرانستان میشه. این ما هستیم، ما مردم هستیم. ما چی داشتیم وقتی که صدام حمله کرد به ایران توسط همین خارجی ها؟ اگر که خمینی رو ساخته بودن، به قدرت رسونده بودن، چه مرضی داشتن که بگن صدام حمله بکنه؟ این همه امکانات نظامی بهش بدن، اطلاعاتی بهش بدن. آخه یه خود انصاف هم شما فرمودید دهه 60 هستین. این من پزشکم، سیمکشی مغزم یه جور خاصیه به خاطر اینه که 40 و چند سال پزشکم. یک اشکال نیست، یک خاصیت تروما، ضربه روحی پیش قضاوتیه. دهه 60 ها، دهه 50 ها، دهه 40 ها که دیدن اون فاجعه ملیه، عظیم، خشونت ها، تجاوز ها، نسل کشی، دهه 1360 یک قرحه، یه زخمی توی مغز و دل ما هست. خیلی چیز ساده ایه، مثل یک زندانی سیاسی شکسته شده، بعضی هاشون نه همشون، زندانی سیاسی رو به یک جایی میرسوننش که هرچی که بازجو میگه میپذیره. این رو شما اگر که لطف بفرمایید، به خصوص شما آقای قزلباش عزیز، تو سایت من اینو دنبالش بگردید، شباهت هایی که جامعه ایران داره در خارج از زندان ها با شباهت هایی که بعضی از زندانیان سیاسی شکسته شده دارن به خاطر شکنجه ها، بیشتر از جسمی، روحی و روانی. شما ببینید کدوم روش بازجو و شکنجه‌گر که در داخل زندان ها انجام میشه در خارجش انجام نمی شده، به خصوص در دهه 60. حالا اینا مجبور شدن عقب نشینی بکنن. آقای سعید امام اسلامی رو که من که نکشتم، که به دلیل واجبی در زندان خودکشیش کردن. نفر دوم این مملکت بود در لحاظ امنیتی اطلاعاتی. خیلی دستاورد هست توسط دهه 40 50 ها 60 ها که شما هستید، 70 ها و بیشتر از اونها دهه 80 ها که اون قرحه روحی روانی عاطفی کشتارهای جمعی دهه 1360 رو لمس نکردن. اون تازیانه به کف پاشون نخورده، فقط شنیدن. باید حق داد، باید پذیرفت، باید در آغوش گرفت دهه 80 ها رو، دهه 60 ها رو، دهه 50 ها رو، و به کمک هم دردهای همدیگر رو التیام بدیم، نه اینکه بیفتیم به جون همدیگه. نه اینکه پافشاری بکنیم در یک دانسته نادرست. خودشون اینا اعتراف میکنن، بگین نه الا للا که نه، شوخی نکن دیگه. شما اعلی حضرت ولی نعمت قدر قدرت به آقای خامنه میگم آقا، به خمینی بغل دستش یارو واسطه بهش خمینی میکرد، میگفت اگر که امام زمان هستی خب بگو. خمینی خندید گفت نه دیگه آخ، نه رو اونقدر دیگه، اون اوایل هم بود تازه، این اواخر نبود که ولی مطلقه شده بود. ما یک موهبت الهی اگر باور داشته باشیم نصیبمون شده که تمام خون و خون ریزی ها و چیزهایی که در دنیا هست بعد از فروپاشی شوروی، بلوک غرب و شرق دوتا ابرقدرت افتاده بودن به جون هم دیگه. اون موقع میگفت شوروی، شوروی خط و مرزی داشت، خودش که داشت هیچی تو اروپا، اروپای شرقی خط و مرزهایی داشت دیگه، اون فروپاشی کرد. به قول آقای گورباچوف گفت نمیدونی که ما به تو چه صدمه ای زدیم. چی بود اون صدمه؟ ما دشمن از تو بلوک غرب، قدرت اول قدرت غرب گرفتیم، ولی نمیتونه قدرت بدون دشمن باشه. اومد دشمن رو درست کرد. کی بهتر از اسلام در داخل ممیزین، ضد اسلام، از انقلاب در ایران. شما ببینید اسلام پیچش دست آقای ترامپ و بایدنه. اسلام سلفی سعودی خوبه، ولی اسلام عرضم به خدمت شما طالبان یا مال خمینی بده، که هر دوتاشون از یه جنسن و همشون از یه جنسن، ولی این یه دشمن خیلی خوبیه. این اسلام ستیزی خطرناکه.
خیلی معذرت میخوام، وقتمون کم هست، اگر محبت بفرمایید جمع‌بندی کنید ممنون میشم.
جمع‌بندیش اینه که گفتنی خیلی زیاده، درد دل خیلی زیادتره. یک موقعیت استثنایی ما ایرانی ها پیدا کردیم به خاطر اینه که اکثریت مردم ایران مسلمان هستن، انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد و اسلام ستیزی یک به اصطلاح دستور اولیه و اولویت مطلق قدرت ها هست علیه ملت ها، نه فقط علیه ایران. ما یک موقعیت استثنایی پیدا کردیم که دنیا رو باز دوباره ببریم به یک مرحله دیگه ای از تمدن بشریت. قدرت ها در بنبست هستن. ببینید این اسرائیلی که الان میبینید آخرین نوع استعمارگری از نوع کلاسیکش هست، دیگه نداریم بیشتر از این، به غیر از این و بعد از این. اینم به اینجا رسیده که رسیده، درست مثل اون لاتلوتایی بود هست که میندازن به جون مردم. تو ایران قدرت‌های غربی انداختن به جون مردم منطقه این اسرائیل رو که میخواد بمب اتم بندازه آقا تو غزه. خب مردم جهان به پا خواستن. ما میتونیم با کانون و مخرج مشترک همکاری ها قرار دادن چی رو؟ حقوق رو، که همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی، بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هست، با همدیگه کار کنیم به خاطر این موقعیت خاصی که قرار داریم. گفتم به شما اسلام شده دشمن دنیا، اسلام ستیزی. آقای گریسیک گفت اگر در ایران، گریسیک رو بریم ببینید که الان دیگه وقت ندارم بگم، آقای گریسیک گفتش که در دهه 80، سال 88 گفت اگر در ایران قلب تپنده دنیای اسلام، اگر در ایران مردم سالاری بشه در تمام دنیای اسلام مردم سالاری میشه. این شخص علکی پلکی نگفت این حرفو، یه خود فکر کنیم راجبش، به خصوص اون سرکار خانمی که راجب انقلاب و این که من افتخار میکنم صحبت کردن. ببین آخه چرا گریسیک که در زمان کارتر، در زمان انقلاب عالی رتبه ترینه به اصطلاح مشاوران کاخ سفید بود، این حرفو میزنه و در جمهوری خواهان، نه فقط، نه در دموکرات ها، به این نتیجه رسیده. خب اینو یک دهمش هم بپذیریم، یه وظیفه سنگینی رو دوش ما هست، برای اینکه فقط خودخواهی ایرانی نیست، فقط خودخواهی منطقه نیست، ما مسئولیم به تمام شهروندان دهکده دنیا که جو خشونت رو بیاییم پایین. مسئولیت نسل ماست. دینی که به خودمون داریم و به نسل هایی که یکی بعد از دیگری میاد. وقتی که دادید ممنونم. گفتنی بسیار زیاد، درد دل کردنی بسیار زیاد. از اینی که توجه کردید خیلی خیلی متشکرم و از دعوتتون.
بله متشکرم. ما استعدادت عذرخواهی میکنیم به خاطر اینکه وقت کم هست، ولی مجددا برنامه های دیگه رو هم حتما خواهیم داشت و بیشتر در مورد مسائل صحبت میکنیم. جان شفایی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
من برای جنبندگی چند تا جمله میخوام بگم. اولا ما قهر نبودیم که آشتی کنیم، اصلا فراموش کنیم، یعنی اصلا جمله قشنگی نیست. مطلب دوم این که هکینگی گوش نکنیم، باور نکنیم، اینو بریم مطالعه کنیم. زمانی شروع شد گفتن این انقلاب نیست و این شورشه، از زمانی بود که جمهوری اسلامی این آزار داد، پهلوی خودشو نشون داد، بعد هواداراش اومدن گفتن این انقلاب نیست و این شورشه، بعد شروع کردن با این کلمات بازی کردن. من میخوام بگم خیلی عالیه، میتونید مطالعه کنید. مطالعه هم امام زمانمون گوگل خان هست، بزنید بخونید، راحت و آسوده. مال همه رو بخونید، هم کارهای مخالفین هم موافقین، خودتون روشن بشید. با کسی هم قهر نکنید، با از کسی هم نرنجید و راحت زندگیتون رو خودتون برای خودتون تعیین کنید. من میخوام بگم که اصل قضیه فقط آگاه شدن ما هاست. کاری که کانون تمام تلاش رو داره انجام میده، میگه ما بایستی آگاه بشیم، یعنی کارمون آگاه کردن و ببخشید آگاه شدن است. یعنی خودمون آگاه شیم، بقیه هم بتونیم آگاه کنیم. این روشیه که ما میتونیم به اون نتیجه دلخواهم برسیم. هر چند سالم قرار طول بکشه، ولی دیگه حرکت بعدی در آگاهی انجام بشه. دیگه این نباشه که بگیم یه کتابی از آقای فلانی نوشته بریم مال اون رو بخونیم، یا یه کتابی و این یکی نوشته بریم اون رو بخونیم. یعنی اینا رو بذاریم کنار. من باورم، حقیقتا باورم اینه که این یک انقلاب مردمی بوده بر اساس آسیبی که اون مردم دیدن، آزاری که اون مردم دیدن، به شرایط سخت جامعه رو چشیدن و مردم رفتن انقلاب کردن. و این انقلاب حالا یک کسی اومد از موجش استفاده کرد، سوار شد و پدر بقیه رو در آورده. ولی باز این انقلاب ادامه داره، کما اینکه به قول دوستانمون دهه 80 های ما، دهه 90 هامون دارن همین انقلاب رو دارن به شکل دیگری نشون میدن، آگاهانه تر، یعنی با ذهن بازتر. چرا؟ چون اینترنت وجود داره، میتونن آگاهیشون رو جمع بکنن و از همونا استفاده کنن، به نتیجه برسن. مرسی، خسته نباشید، ممنونم از دوستان و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از همه عزیزانی که توی این برنامه مشارکت داشتن، جناب صدارت، جناب شفایی، بعد پرسشگران عزیز که دعوت ما رو پذیرفتن، تشریف آوردن و زمان گذاشتن. به هر حال بحث ها باید به وجود بیاد تا اینکه اون تبادل نظرها صورت بگیره و به هر حال نتایج هم ما سری قبل هم گفتیم، نتایج و برداشت افراد از این صحبت ها، پرسش ها، پاسخ ها کاملا نظرات شخصی هست و هر کسی اختیار اینو داره که بپذیره یا خیر. بازم تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپرم و امیدوارم که در برنامه بعدی هم حضور شما عزیزان رو داشته باشیم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم بازم از دعوتتون. اینجا لینک چیزایی رو که راجبش صحبت کردم رو گذاشتم. اینجا ما محدودیت وقتی داریم، دعوت میکنم ازتون اگر که دوست داشته باشین در جلسه ای که بدون محدودیت وقتی میتونیم با هم دیگه یه دور همی و صحبت کردن داشته باشیم رو من با کمال میل در اختیارتون هستم. این چیزی که توی به اصطلاح قسمت پیام ها گذاشتم، راه های دسترسی به من هست و اطلاعاتی که میتونید پیدا بکنید. باز هم ممنونم، جلسه خیلی خوبی بود. همه دوستان، تکرار میکنم، قهری وجود نداره، آشتی بودیم و هستیم و خواهیم بود با دوستی و مهر و محبت، حتی کسانی که با نظرشون موافق نیستیم.
بسیار عالی، ممنونم جناب صدارت، ممنون جناب شفایی.